that communities have options, that's kind of, some of them are in, actually, kind of, for sure, by, which number then, for former, for some of our state. I'm not sure, there's a lot of, more benefits to being primary. So, a lot of times, the cost of the community, and the I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one. داخل جنبش فعلاً به اون شکل اما های شرکت واحد که الان بحث دورانی داره چون نداریم اینا اون جنبش رو بسرا از نظر توازن قوا با ایدئولوژی در حالت تداخلی مثلا من میبینم موقعیت کنی میشونم تداخلی هم به این شکل که بسرا خواستایی که الان داره مطرح میشه جدا از مثلا این اصلا کار ما به مضامین نداریم حالا فعلا به مضامین جنبش اشاره نمی کنم فعلا ایسا جنبش کارگری اگر چه همون بازم در ارتباط با چیز هست با عدم تلاقل قوا هست چون ببین مثلا ما تجربیات که جنبش کارگری مثلا جهانی داریم از همون ابتدای مثلا زمانی که جنبش های سندیکایی در سال 1825 در کشورهای اروپایی برای خواستار مثلا تشکرهای کارگری میخواستن تو کل جمع میشدن بعد میرفتن کنار مثلا میدونن یک روزخونه ای با عنوان اینا میرفتن دائما خب اینا با خرطوب روبرو میشدن بعدا توی یک سری مبارزات اینا در بعضی مثلا کشورهای اروپایی که ما نمونه مشخص مثلا اشاره کنیم در انگلستان این مثلا جنبش های کارگری تونستن آرام آرام با وجودی که بحث اقلیت و اکثریت هم نباشه بگیم مثلا طبقه کارگر مثلا حتما باید در اکثریت باشه تا بخواد یه توازن و قوایی در زبان بوریوازی میخواد دست پیدا بکنه بعد خب اینا در وهله اول مثلا مبارزه میکرد من میخوام این اشاره این برای اشاره کنم که برسه به اینجا بسیار یه نظر تاریخی بررسی بکنیم برسه یه نتایج مشخصی بده بعد اینا مثلا یک اتصالاتی را میندازن و این اتصالات مثلا با علت مثلا اتصالشون تجمیر مثلا شرایط کار میده یا اینکه مثلا دستمزد تعیین دستمزد میده که چگونه مثلا بر اساس مثلا استانداردهای زندگی که داخل جامعه انگلستان اون موقع بوده مثلا دستمزد رو یا سطح معیشت بر اساس دستمزد رو تعیین میکنه خب اینا خیلی یه سری مبارزاتی که مثلا میکردن در اقلیت بودن دیگه در حال این سالهای ابتدای قرن 19 هم جایی که بعضا میان جلو یه نقاط خوب در یه بخش کوچک از کارگرش رو حمایت میکنن بعد جلسد اون عملا وارد این قضیه میشن اینا یه بخش بعضا بخش بزرگتر طبقه کارگر حمایت جانبدارانه میکنن اگرچه عملا وارد مثلا مبارزه عمل اقتصاد نمیشن یا برای قضیه تداخلات اشکال مشخصی که مبارزه به خودش میگیره در وقت بعد هم نمیگم من اینجا که صحبت که میکنم حالا بعدا در این صحبت های بعدی میگم که هر شکلی از مبارزه در رابطه با مضمونش تعیین میشه یعنی ببینیم این مضمون مبارزه هست که در چه شکل مشخص خودش رو در فرایند مبارزه پیدا میکنه این میشه مثلا فرض بگیر از قبل یک نوع تشکل خاصی برای این بخش از کارگران یا برای این قسمت این کارگران که در صنایع رشته های مختلفی هستن که مثلا دست به اقتصاد یا تظاهرات یا نمیدونم نامه نویسی اشکال نمیاد میدن این از قبل مشخص من نیست شما بخواهم بیان در حنیز و اصلاف این مزروف همه با مزروف این شده که بشنید مزروف حنیز خواسته های خود شما احنه کرده به حرکت در نیومده تو فعالاً به مبارزه قرار نگرسه به طور مکانیکی یک تشکل براش چیز بکنید که من این بعدا تو بحث کمیته ها و شماره های که رسیدم اونجا بازترش بکنم که بازم اگر بخوام از تجربه انقلاب روسیه مثلا ما بخوام در سال 1905 اصلا خود حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه اصلا درکی از شورا نداشت. این نمیشه مثلا یه برنامه و تاکتیک خاصی برای مثلا پیدایش شوراها بخواد ارائه بده، یه طرح و برنامه که مثلا مبارزات کارگران مثلا تو اون ظرف تشکیلاتی به مبارزه خودشون ادامه بدن که اینها بعد از اینکه به اصطلاح یه درگیری پیدا میکنن تو کاخ زمستانی اینا میان بارگاه میبندن در از باز حالا خیلی مبارزه دیگه شوراها رو تشکیل میدن، شورای کارگری. حالا بعد اون گفتم من ادوار وقتی رسیدم اونجا به تجربیات که داخل شوراهای کارگری داخل آبادان داشتیم اینا تو پالایشگاه کمیته و از طریق کمیته چطوری شورا رو وجود اومد اینا تجربیات عملی خوب آدم میگردشون اما دودا نشن در بس. بعد اونجا که به صلاح حزب سوسیال دموکراسی روسیه بعد از اینکه جلساتی میگیرن میگن ها وقتی کارگرا اعلام شورا میکنن و بعد حالا ترتیبش چگونه هست مورد بحث ما نیست اینا زمین میگه بله این اصلا حزب اون بخش بولشویک هم اعلام شده کنم یک جدا شده بودن از منشویک هم این شکل این ترتیب که الان کارگرا را مبارزه میکنن حکومت آینده ما بر اساس این که تشکل کارگری که شوراها هست که به اسم شوروی میخواد بیان شه. اما جنبه دفاعی داره بخاطر اینکه ما الان یک تشکلهای مشخصی داخل جامعه نداریم. حتی قبل از این مثلا حالا بازم درسی که ما میکنیم به این سندیکای شرکت واحد اشاره کردیم نداریم که اینها تأثیرگذار بوده باشن داخل جامعه ایران تو افکار عمومی ها حد اقل تو بخشی دیگه از طبقه کارگر که حمایت جانبدارانه اگر نمیپیوندن به این مثلا جنبش به طور عملی حد اقل جانبدارانه دفاع بکنن تو مثلا از طریقه نمیدونم جمع کردن تومار از طریقه اینکه مثلا یک ساعت مثلا نمیدونم یا نمیدونم بدون دفناسی دیگه چی بخوام این مثلا چیزی متوقف بکنم تولید متوقف بکنم تمام. بعد خود این تشکل هم باز مهم هست که بتونه با توجه به یک حرکتی که مثلا تو سطح جامعه انجام میده بتونه به یه بازار گسترده بکنه تو بخش های دیگر رو برای تحقیق کنید مثلا ممکنه بعد دیگه این در یک واحد تولیدی مثلا این تشکل شکل بگیره توی سطح جامعه که این واحد تولیدی یه واحد تولیدی باشه که صنایع جنبی دیگه باشه که این صنایع جنبی در رابطه با اعتصاب اینا فراج بشه. مثلا ما در سال 42 که من یادم نخواد سال شاه بودم یه دسته هایی به صورت بزرگ این رابط کنه اصطلاحات اولا مثلا گفتن این خود کارگران گفتن دنگ رفت 85 اصلش به نام کپچراکر معروف بود اینجا پروسس به اصطلاح که تمام مدارات فرآورده های نفتی از اینجا تصدیق میشد این رو ابتدای فرآیندی به اصطلاح که مثلا قیر جدا بشه بنزین هواپیما جدا بشه بنزین سر بنزین مثلا ماشینا جدا بشه گازوئیل نفت سفید مازوت نفت کوره پارافین نمیدونم وازلین مشتقات نفت از اینجا بود. اگر این و بعد چون به دلیل اینکه کارگرانی که اونجا بودن از یک سطح آگاهی بالایی برخوردار بودن به دلیل اینکه با یک افزار تولید پیشرفته کار میکردن و با انگلیسی هم مثلا سر کار داشتن بود و که انگلیسی هم مثلا پالش ها بودن در نفسی بود اگر اینا مثلا درس به اقتصاد میدنن تمام زاویه های دیگه داخل این کار پالش ها بخند متوقف شد به یک انعکاس وسیع هم علاوه بر خود داخل چهار دیواره پالش ها در سطح بیرون جامعه هم توی مثلا دانشگاه دانشکده پلیتکنیک بود اینجا دانشگاه صنعتی پلیتکنیک بود آقا بودن شعبه داشت در چیزان دیگه صنایع جنبی دیگه هم مثلا حتی تعمیر به تعمیر کارا و این منوالی ها متوقف میشونن چون موضوع نفت سیاهی به چیزی دادن به منوالی ها موقع منوالی ها موضوع مثلا میسوختن اینقدر این ارتباط شبکی با بقیه صنایع داخل سطح آبادان داشت حتی در اهواز در شهرهای معتن نسبت پالایشگاه نبود فقط آبانا میریکرد اونچنان تأثیر میداشت که مثلا تمام اینها رو متوقف میشه ولاسازی میخوابید مثلا تعمیرات برق میخوابید ترانسپورت میخوابید حمل و نقل میخوابید حمل و نقل بنزین برای کشورهای عربی ما برای کشورهای عربی میفرستادیم از طریق بندر آبادان این حمل و نقل اصلا میخوابید بنزین برای کشورهای عربی هم میگیرد یعنی کافی بود این دستگاه کسب بده چرا چون تاثیرگذار بود جنبشش مثلا بود که چه واحد تولیدی بود چه بهاصطلاح دارای شعبات فراوان بود این حالت مرکزیت یک شبکهای از اشعاعهای تولیدی دیگه که با این در ارتباط تا اینکه مثلا ما بیایم فرض بگیریم داخل یک بخشی مثلا فرض بگیریم ساختمانی مثلا یه بخشی کوچیک چون این تاثیر اینا حساب تاثیرگذار نیستن توی صنایع جنبی یا صنایع پایین دستی خودشون در نتیجه باستور بقیه نوشته ها و صنایع دارای انعکاس نیست اینه که این میتونه به اصطلاح حمایت جانبدارانه بخشهایی از کارگران نمیگیم اکثریت که در این اعتصاب به اصطلاح هیچ گونه ارتباط با این رشته تولیدی یا رشته خدماتی ندارن باستور انعکاس نداره و حتی باز مستلزم اینه که اگر بخوان بخشهای دیگه رشتههای دیگه بخوان از این پشتیبانی بکنن باید دارای یک تشکل باشن ما بخوان حمایت جانبدارانه در قالب تشکل میبینیم نه در قالب مثلا نمیدونم یک جمعی یا یک گروهی فلانی در نتیجه این مبارزاتی که مثلا تا الان داخل جنبش کارگری منهای سال 57 که بخاطر اتصال کارگران نتوانه دیگه نمیارن ولی از بعد از 57 نمیدونم میگن چون نبوده همواره طبقه کارگر نتونسته تو مبارزه خودش تو اون پروسه مبارزه خودش یا بخشای از کارگران نتونسته حمایت دیگران رو به دست بیاره که این توازن قوا رو لااقل مثلا تو یک مقطع تاریخی تو یه جایی تو همین 27 ساله گذشته بتونه بر به نفع خودش به هم بزنه مثلا من در هزارهشت و بیست و پنج که من بعدها که من میگم طبعا در انگلستان سندیکاها مبارزه میکنن سندیکاها تشکیل میشن چون تنها تشکلی که میشناختن اونها شناخته شده بود سندیکا بود و وقتی که اینا قدرت میگیرن و دست به اتصال میزنن بخشهای دیگه از کارگران ازشون حمایت دارن اطیایش دستمزد میگیرن در وهله اول مسئلهشون مسئله افزایش دستمزد هست تثبیت دستمزدها که بهاصطلاح مخالفت در اساس هم استانداردهای زندگی اینا که بعد اینها وقتی میان جلو کارگران دیگری به اینا میپیوندن میان ازشون حمایت میکنن بعضی از کارگران اینا قدرت میگیرن علت اعتصابشون افزایش دستمزد وقتی که سندیکا یا اون تشکیلات ها اون سندیکات رو به ما قدرت پیدا میکنه بعد از اون که دیگه تثبیت میشه قدرتش را در سطح جامعه میتونه با بورژوازی به طور رسمیت شناخته شده به طور رویارو حتی از این موضوع قدرت برخورد میکنه قدرت که میگیره بعد از اینکه قدرت میگیره و در اضافه دستمزدی مثلا در حد 15% مورد نظر شخص میتونه بگیره بعد ها میان وقتی که این قدرت میگیره سندیکا سر ماهیانه به مقدار حق اوزیتی بیش از این اضافه کاری که دارش به مبارزه کردن به دست آوردن این بار جا تغییر مکان میده واقعا مثلا این علت تبدیل میشه به معنی یعنی دستمزدهای بیشتری میدن برای که بتونن قدرت سندیکایی خودشون رو حفظ بکنن قدرت این زمان مبارزه کردن برای دستمزد حالا دستمزد میدن برای خود اصلا خود بورژوازی خود انگلیس هم اشاره میکنه میگه اصلا بورژوازی مبهوت میشه تو این قضیه میگه چی شده که این کسی که مبارزه میکرد برای 15% به دست میاد الان میاد 30% به دست میاد بشه برای نگهداری قدرت میده بیش از اونی که خواستش میده و این مدتی به صورت توی توازن قوایی که با بورژوازی میده من بحث به این چیزا که مجموع مبارزه ممکنه طبقه کارگر واقعا توی شرایطی باشه مضمون مبارزش هم دفاعی باشه دفاع از دستاوردهاش باشه که از دست داده و بخواد اینا از دوباره بگیره یه چیز تازه رو اونجا نکنه که نخواد تقادمی نباشه به لحاظ مضمون همین مبارزه که در بسرا با مضمون دفاعی صورت بگیره اگر طبقه کارگر در فرایند مبارزه خودش در پروسه مبارزه خودش قدرت بگیره اون به اصطلاح میتونه جنبه تعرضی بگیره یعنی با قدرت با تعرض مثلا به سوی منافع حساب بورژوازی بگذاره به چشم مناسب خودش بسا این مسئله رو مطرح بکنه که اینجا دیگه میشه گفت چون مضمون مبارزه طبقه کارگری یک مضمون دفاعی هست وقت مبارزه هم دفاعیه، مبارزه دفاعی یا به اصلاح تهاجمی برنمیگرده به مضمون مبارزه، مبارزه به نظر من به اعتقاد من برمیگرده به تناسب خوران. اگر طبقه کارگر یا کارگران در یک مبارزه بتونن تناسب قوا را غلط خودشون نسبت تغییر بدن میتونه این به اصطلاح این مبارزه جمعی تعرضی بگیره. مثلا مثال اگر شرکت واحد رو ما مثال میزنیم با وجود که بده مثلا چیزهایی که ناخدم نیست دیگر 3% کارگران مثلا از این حمایت نکردن، ولی اونا اونچنان بعدها عوارض طبعی این مبارزه حداقل نه در سطح اقتصادی در بعد سیاسی واقعا، چون چیزی شرکت طولی واحد اگر بخوابونه خب اینا انقدر چیزا را نیرو دارن کردن بتونن توی دوران کوتاه مدت بتونن جایگزین بکنن، برن دو اصلا مختل نشه وقت آمد داخل خوب چیز بتونن جایگزین بکنن از دوباره مثلا راه بیفته شرکت اینا. ولی این بلاد بول اقتصادی زیاد چیز مثل مثلا پتروشیمی یا شرکت نفت یا واحدهای تولیدی بزرگی که یک سری صنایع زیر دست خودشون خراب، مثلا اگر کوری اتل اصفهان بیاد به اصطلاح یک دست یک اقتصاد بزنه در بدون مثلا شاید 40% کارخانه های مثلا که مجری سندگی و بافندگی بخاطر ارتباطی که با اون مواد اولیه و مواد خامی که به اصطلاح این کوری اتل اصفهان تولیدی کنه خراب میشن، مثلا اینا چون باید اینا مواد اولیه رو باید برسونی به اون کارخانه بزنگی 200 تا دیگه که من کار میکردم کنی یکی لحظتان دیگه هم این وقت پروسه توسعه اش بود گفتم اگر این تصمیم بشه حدود 200 کارخانه ریسندگی باخواندگی رو در سطح استان اصفهان و در سطح شهرهای دیگه این میتونه بالا درآمدش رو تأمین بکنه. البته من این رو خوش نگاه کنم هم دیگه هم 20% 30% ما بتونیم صنایع ریسندگی باخواندگی رو پوشش بدیم، اگر اتصاب بکنیم این اونا خراج میشن، در نتیجه میتونن اونا هم میتونن به پشتیبانی از اینها یک قدرتی به اصطلاح یک توازن قوایی داده شده داخل سطح جامعه که بتونن بحث میکنن. حالا من مثلا امریکای واحد رو میگم به لحاظ سیاسی تأثیر مستقی در سطح جامعه گذاشته، برای اولین بار بود که مثلا بعضی میدونم یک جلال های مثلا که کانون نویسندگان از این حمایت کرد، بعد نمیدونم دانشجوها حمایت کردن، حالا دانشجو ما کاری به چیزشون از باختشون رو نمیدونم باشون هم نمیدونم مثلا جنبش زنان حمایت کرد، این در سطح داخل یه سری انعکاس بود داخل سطح جامعه، چون تو پایتخت بود تو پایتخت هم نظر فرهنگی بالا هستن، ولی اگر این اتفاق برای مثلا اصفهان میفتاد من فکر نمیکنم باید باشد بعد در سطح بین المللی این مسئله انعکاس پیدا میکنه که برای اولین باری که در سطح جهان تو این 27 سال گذشته یک مثلا تشکلهای کارگری با سر 50 میلیون پوند از یک جنبش حمایت میکنن که دور سیاسی به خودش میگیره، این میتونه به نظر من به لحاظ سیاسی نه به لحاظ اقتصادی یک نقطه عطفی باشه. حالا اینکه چقدر بعدها میتونه این در پایان به خودش بتونه حمایت جانبدارانه بقیه کارگران کشتههای تولیدی رو به خودش جذب بکنه که دارای یک قدرت حتی تو یک مقطع خیلی کوتاهی هم میتونم بگم دچار چیز شد دیگه توازن قوا رو یه مقداری چیز تا حدودی من میتونم بگم خیلی حالا به شکل مثلا خیلی بگیم حالا نگیم نقطه یه مقدار بیشتر از این که حتی بگیم که شهردار تهران یکی از بلندپایگان این ناسی دیم یکی از بلندپایگان این حکومت ها ساده شد با خود سندیک ها به طور رویاوی و علاوه با خواسته هاشون یا بیشتر باید صحبت کنه و این تا حالا چیزی بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسائل تن نمیده اصلا تن نمیده به این مسائل.
فکر
میکنم
در جواب
سوال
شما که فرمودین وضعیت جنبش کارگری در شرایط فعلی و بعدش هم نقش تشکلایی هم من به نظرم دو تا جمله اینجا الان نقش کلیدی داره این تو صحبت های من، یعنی هدف دارم از اینکه این دو جمله رو برجسته می کنم و تاکید می کنم روش که وضعیت جنبش کارگری رو با این دو تا توضیح بدم. یکی این که اول این که وضعیت طبقه کارگر از لحاظ یعنی وضعیت زندگیش روز به روز وخیم‌تر میشه، اما هیچ تشکیلاتی که بتونه در سطح سراسری و در سطح جامعه، اون چیزی که فرمایش آقای عجمی هم بود که میگفتن سندیکا در عرصه سیاسی جامعه تاثیر گذاشته، یعنی خود اون تاثیر میتونه به طور جنبی یا جانبی رو بقیه بخشای طبقه کارگر تاثیر بشه. همچنین که فرمایشتون به درستی اشاره کردن، این نبود که بخشهایی از کارگران حمایت کنن جدا جدا به شکل تشکل، بلکه تاثیرش رو از طریق عرصه سیاسی جامعه منتقل کرد به کل جامعه و اینقدر تاثیرش وسیع بود که فقط هم وضعیت زندگی طبقه کارگر مربوط نمیشد، حتی چون همونجور که گفتم مثلا به صدا ابعاد سیاسی پیدا کرد بود بعد خود مثلا جنبش را اشاره کردن دیگه، مثلا تو بخشای دیگه جامعه تو تشکلای که دیگه که بود مثل کامل سنگاری هم اثر بود. من مثلا اینو میخوام بگم، در حالی که روز به روز وضعیت طبقه کارگر از لحاظ زندگی معیشتی وخیم‌تر میشه، هیچ تشکیلاتی نداره که بتونه در عرصه سیاسی یا حالا عرصه عمومی، حالا سیاسی که میگیم یه مقدار شاید یه برداشت ویژه‌ای ازش بشه، در عرصه عمومی جامعه تشکیلاتی نداره که بر سر منافعش چانه‌زنی کنه و از منافع طبقه کارگر دفاع کنه. بنابراین فکر میکنم هر چی که ما ترسیم کنیم از اینکه طبقه کارگر در حال حاضر چی احتیاج داره، چه ضرورتی داره، چی کار باید بکنه، برمیگرده به این دو تا، یعنی در حالی که وضعیتش روز به روز وخیم‌تر میشه هیچ تشکیلاتی نداره که بتونه اونجوری اونقدر دفاع کنه، اونقدر چانه زنی کنه که بتونه رو به بهبود ببره وضعش. بنابراین من فکر میکنم اول اینکه برمیگردیم به اینکه پس ضرورت داره چیکار بکنه، دوم که آیا چنین امکاناتی هست، چنین مثلا امکاناتی هست، برخوردار هست که بتونه توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده یا نه. بعد وقتی که به این بحث میرسیم من به این نکته اشاره میکنم که به نظر من در حال حاضر هم از نظر شرایط داخلی هم از نظر موقعیت بین المللی طبقه کارگر دارای اون امکانات هست که بتونه یه تشکیلاتی بره که بر سر دفاع از منافعش به چونه زنی بپردازه. این از لحاظ امکانات، ولی از لحاظ ضرورت، ضرورتش برای همه ما مسجله. تا وقتی که تشکیلاتی نباشه که بتونه از منافع طبقه کارگر در سطح سراسری و در عرصه عمومی جامعه دفاع کنه، همواره همونجوری که ایشون هم گفتن وضعیت تدافعی داره، همواره همین وضع تدافعی این عقب نشینی ها علارغم اشکال فوق العاده رادیکال و تندی که ممکنه یه حرکت توی یه کارخونه، یه بخش از واحد تولیدی، یه منطقه حتی صورت بگیره، بهای زیادی کارگران بپردازن، هزینه زیادی بپردازن برای اینکه یک مطالبه رو به دست بیاره، همواره این مطالبه پس گرفتنیه، این خواسته رو از دست میاد و همچنان توازن قوا هم که پیشون فرمودن اینجوری هست که در وضعیت تدافعی قرار بگیره. بنابراین هم از نظر ضرورت، ضرورت عاجل داره که تشکیلات سراسری داشته باشه، هم از نظر امکانات. حالا چرا میگیم ضرورت داره؟ به خاطر اینکه تا زمانی که نداره همین این تشکیلات نباشه همواره همین شرایط هست. وقتی که بحث امکانات میشه خب بهتره برگردیم به وضعیت داخل کشور خودمون و همچنین عرصه بین‌المللی. سندیکای شرکت واحد مثال خوبیه برای که میتونه طبقه کارگر حتی بخش‌های دیگه بتونن تشکیلاتی به وجود بیاره که در عرصه عمومی جامعه از منافعش دفاع کنه، یعنی همون مدلی که حالا یه جونش رو ایشون مثال دادن در سال شما بود که سندیکا شرکت بود. اما بحث بر سر اینه که ما از تشکیلات سراسری یا حالا اون تشکیلاتی که بتونه از منافع طبقه کارگر در عرصه عمومی دفاع کنه منظورمون چی هست، چه ویژگی داره، چه مشخصاتی داره، چه مختصاتی داره، میتونیم بعدا صحبت کنیم و مثلا تو حالا تو یه جای دیگه یه بحثی بشه خصوصی. چون اون چه که من از این مدت از مثلا صحبت‌ها بحث‌های فعالین کارگری متوجه شدم در کار متفاوتی از تشکیلات سراسری هست. گاهی اوقات ما همه یه منظور رو داریم ولی در قالب واژه‌های مختلف اون منظور رو می‌خوایم برسونیم و مثلا فکر می‌کنیم که وقتی که واژه سراسری میگن حتما مثلا یک دفتر در دفتر چه کلامی حالا هستش اونجا همه مثلا میان جمع شد. این چنین چیزی نیست. مسئله اینه که بتونه اون توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده و اینکه چانه زنی کنه در عرصه عمومی جامعه رو بخشای دیگه جامعه تاثیر بذاره، بگه حرف ما اینه، ما نماینده همون اینه، ما مطالباتمون اینه، نه اینکه حالت پراکنده که الان بوده. حالا اگر که سر این توافق هستی یا نیست و از صورت دیگه چون دوستان همه مجاز هم هر نظری داشتن تو جایگاه خودش، من حالا ویژگی که یعنی یه جوری میخوام بگم که دفاع میکنم از اینکه این تشکیلات سراسری چی هست و چرا ضرورت داره، میتونم حداقل یه مقدار مختصاتش رو اون چیزی که من فکر میکنم تو شرایط حاضر امکان پذیر هست مختصاتش رو تصمیم کنم که
قرارده این روز که وضعیت جنبش کارگری در شرط حاضر چیگونه هست و اشارتان گفتن که نقش کارگران شرکت واحد هم اشاره بکنیم در این رابطه، من فکرم که برای بررسی وضعیت جنبش طبقه کارگر ما باید رجوع بکنیم به خود وضعیت طبقه کارگر هستن توی این نظام سرمایه‌داری، چون اینا دقیقا به هم مرتبط هستند. نمیشه وضعیت جنبش طبقه کارگر را بدون نگاه به وضعیت کلیت این طبقه از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بررسی کنیم. و وضعیت طبقه کارگر را نمیشه بهش نگاه کرد تو جامعه سرمایه‌داری اگر ببینیم که در جامعه سرمایه‌داری در ارتباط با طبقه سرمایه‌دار چه فشارها و تضییقاتی داره بهش میاد. طبقه سرمایه‌دار در این جامعه در یک چنین جوامعی در ارتباط با انباشت لجام وظیفه و واقعا بدون حساب سرمایه که تمام اینا رو طبقه کارگر از قبل کار و تلاش طبقه کارگر به دست بیاره انباشت میکنه، فشار بسیار شدیدی رو به طور طبیعی و ذاتی توی این جامعه به طبقه کارگر میاد. در ارتباط انباشت لجام وظیفه‌اش اینجوری گفتم طبقه کارگر را از ابتدایی ترین حقوق و مزایای اقتصادی محروم میکنه، سطح به سطح معیشتش به شکل وحشیانی و بخشان قرون وسطایی به نظر من تعرض میکنه و در این رابطه یک سری از قراردادهایی را که به راستی بهترین کلمه‌ای که میشه براش به کار برد همین قرون وسطاییه، مثل قراردادهای موقت با چک سفید امضا بهش تحمیل میکنه، حقوقش رو ماههای متمادی نمیپردازه و بخشن اصلا از بین میبره، ضایع میکنه و به بخشی از حقوق سیاسی و اقتصادی رو که به عنوان مثال مثلا تو همون قانون کار مثل نیمش هست به اونم تعرض میکنه و ازش میده. اینا رو باید در رابطه با دقیقا انباشت بی حساب سرمایه از این طبقه حساب رو همون مسئله طبقه کارگر رو یه وضعیت بسیار خلافکباری کشون در ذره اقتصادی و از ذره سیاسی هم برحال یک فشار و استبداد سیاسی رو بهش تحمیل میکنه که نتونه از این حقوق نفع کنه. در این رابطه طبقه کارگر به طور اجتناب ناپذیر و ذاتی حرکت میکنه که بتونه حقوق خودش رو بگیره، منتها این حرکتش در اینجا و اونجا همینطور که خانم محسن اشاره کردن اگرچه بخشن در جاهایی خیلی رادیکال هست، اما ویژگی عمدش ویژگی و مشخصه دارد در شرایط حاضر پراکندگی و عدم ارتباط مشخص و سراسری در ایران هست. در قضاقه در یک جایی حرکت میکنه و بخشن نمبهش هم خیلی رادیکال هست، اما به دلیل از اون همبستگی و پیوستگی وجود نداره و رابطه و مبارزش متوقف میشه، کوتاه مدت ادامه دار نیست و با حمایت گسترده طبقه کارگر در اینجا و اونجا به نفس در بخش های کلیدی سرمایه کارگاه‌های بزرگ، کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ مواجه نمی‌شه. به طور مشخص همین اعتبار شرکت واحد است که در حال یک دقت بسیار بزرگی بود و یک حرکت بسیار بزرگی بود تو ایران و به نسبت کم سابقه بود. اما ما می‌بینیم که با حمایت وسیع طبقه کارگر حداقل در جاهایی رو که انتظار می‌رفتیم که ماشین‌سازی‌ها تو نفت و در تو جای رسید اصلا حمایت نمیشه. هم به خاطر همون مسئله وضعیت طبقه کارگر در شرایط موجود هست که در ارتباط با توازن قوای سیاسی و جایگاه اون در رابطه با وضعیت که سرمایه‌داران در مقابلش دارن هنوز نتونسته که یک ارتباط مشخصی هم به دلیل تاریخی و هم به دلیل وضعیت اجتماعی حاضر بتونه که هم تشکل‌های مشخصی به وجود بیاره و آگاهانه مبارزه خودش پیوسته بکنه، همدسته بکنه و بتونه که یک مرحله از این جا وضعیتی که هست قدم به جلو برداره. وضعیت جایگاه جنبش کارگری رو اگر با توجه به این معظمات که بخوام من خلاصه کنم میشه که این جنبش در اینجا و اونجا وجود داره اما پراکنده همدسته نیست و همین مسئله باعث شده که سرمایه‌دار، طبقه سرمایه‌دار و عواملش در نهادهای مختلف حکومتی تعرض بکنن، همچنان تعرض بکنن، همچنان قدر قدرتی بکنن و به خودشون اجازه بدن به راحتی یک جنبش عظیمی رو که در شرکت واحد ایجاد شده بود به نسل سرکوب بکنن. اگر چه این جنبش، این حرکت تأثیرات خودش رو در بخش های مختلف جامعه و هر جمله در خود وضعیت طبقه کارگر گذاشته و از نظر سیاسی تحرکی رو ایجاد کرده و موجبات شادابی جامعه در بخش های مختلف جنبش کارگری قرار کرده، اما خود این سرکوب هم به همون نسبت تأثیرات مخربی رو گذاشته و تأثیر منفی گذاشته. من در رابطه با وضعیت جنبش کارگری در شرایط حاضر فعلا بیش از این صحبت نمی کنم و بس تشکر می دارم به یک بحث دیگه. خود جمهوری شرکت واحدم را اشارتاً به اشتراک دادم، خود شرکت واحدم یک بحث جداگانه می بره که میشه در جای خودش به اشتراک دارم. بحث
راجع به اصلی که دوستان از جمهوری من به رابطه با مسئله جنبش تنخه کارگری این رو سر بایدش چیه کارش که متفاقل خانیم که پاسکان داخلی کارگیر رو بود بدونه و منم بعد آجه دستانی بزرستم اومده طبقی کارگیر بیرونگن از جایی کتاب اینجا این وقتی تو کارم منوز کردی که واقعاً از این پاسکان های کارگیر میتونه جنبش و حرکت و جنبش طبقی کارگیر سنتکی بکنم و سخش کنم. بعد از این مطوره که بیستان گفتن من مسئله نقش خادم کارگری اینجا این مدار کندن به خوبیران تو دسته من اعتقاد من جدای این مدارتی که نظام سرمایه‌داری با کل عوامل خودش که میخواد جهت اون تصویر منافع خودش که طبقه کارگری یا حرکت جنبش طبقه کارگری احساس میکنه این امر کاملا واضحه که مثل اقلی که طبقه سرمایه‌دار یا نظام سرمایه‌داری واسم خودش ایجاد کنه. ما بگه اینجا نقش خارج کارگری میتونه یه مقدار خاصتر باشه. بیانیم که بسر خیلی موازن گذاشته طبقه کارگری تا به امروز میبینیم با اون دیدی که یه فعال کارگری داشته یه مرکز کارگری یا وارد کارگر بوده یا خود مرکز کارخانه یا مرکز بعد تولید کارگر این نقش گذاشتهش رو تا به امروز ما خیلی کمرنگ میبینیم. نقش فعالی طبقه قبل توی دارهش که تا به امروز بچه که بسیم شرک بسیم خالی آفی اون بسیم حرکت که خالی رسیم دیران به سرجوی این انطلاب دیران ولی به نظر من نشه خالی به خالی رو خیلی کنگم میده و با توجه به این حال که رو نشه بسیم بخش طبقه خالیه حضور فعالانه نداشته در سازماندهی نفر طبقه خالیه میدونی که همون جواب در چند سال پیش تا به امروز ادامه داشته جنبش خارج از ایران شدن من دل استفاده شدم که خارج از تداخل داره بچه که میتونیم حالت از این حالت تدارکی خارج که خاصی که داره که حتی تحرص کنه به سلام ناشده به خارج از ایران شدنگاه داری ولی خاصی این وجه مشخص است که این تداخل کاری با وجود پراکندگیش با وجود عدم تشکرسازی هر واقعی که ایداد گشته باشه این به سر حالت تدارک این رو میدونی داریم بشتر مجال کمک نفس خودشون تشکر کنه و غالب خواستن دیگه جنبش کاری به ایران هم به نظر من این که دفعه واقعیت هم داره تو یه حالت سندیکلی سنفیه و منطقه هم از بیشتر حالا این توی دفعه کل مرکز ایران که نگاه کنی مرکز کاری به این یعنی دیگه که شما حرکت های اترازی میبینی از اقتصاد نباشه میبینیم یه حتی حدیث ممکن دفعه به محط پاسخونی و حتی که بیه طریق تو مارکی رو بسا تو شهر و قیمه می کنن این سال اتوانه می گیا ولی با حدود این چند خاص و سمتی منطقی این تشکل و واحد سرشانی ها دارن به نظام همه غلب تداخلی بیشتر به خودش گرفته و تا زمانی که به نظام من گیره که این تشکل واحد سرشانی رو جلب کنه به این حالت می مینه حتی که ما نظام می کنیم که بسیار جهان ایران که خیلی مبادر خارجی رو بود میکرده ولی اولا هیچ مرکز از مرکز دیگر نمیتونه پشتیبانی کنه چون صرفا خواستار منطقه کارخانه شده یعنی من توی مرکز سنگش در نفذی کردستان حدودا 200 متر شده دارم اینجا اتصاب میکنه من سر خواه دارم کار میکنم مثل بیشتنده پری دارم اتصاب میکنه نفذی کردستان کار میکنه شهاده رو کار میکنم این آدم انفجار باعث شده که طبقه تربیت جنبش کنونی طبقه تربیت میره همون حالت تداخلی خاص خودش رو میگیره و این هم به نظر من چون خاصا خاص سنفی فعلا یا نگه خاص شارشازی کارگری فعلا و یا نشده امیل که بیسی اون قانوزم ماشی اطلاع بسر خیرداده شکی جنبش خیرداده یه مرز میمیدن حقوق های محبقه چند مرز زیر بسر فعلا خلاص شده به نظر باید از این حالت بیاد بیرون من جدای از فشاری که از مسئلت اخری که حاکم شده در این بسا فشن رو تاقیم ها اگر قادم کارگر میزانی دیگه دیگه قربانی های جدیت رو و بسا انسجام واقعی خودشون اگر بسا اینها این مطالبات واقعی سراش داریم بکنه طبقه کارگر رو تشکر کنم ها در خصوی یه مرحب شده کنم خیاده مواقع که در کل مرحب کارگر ایران حاکمه اگه به حرکت منسجم سرش به نمیشه این حرکت عوضی بسر شروع کنه تو میشه بسر اگه پایین رو گذاشت که طبقه کارگر بسن از زندگی حمایت کنه ولی به وقتی که میبینیم با وجود کل مرکز این مشکل داره هیچ گونه حمایت هیچ فرش داری اصلا نمیشه همان به سرش داری از کارخونه به کارخونه از کارگر به 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 طبقه کارگر مانید بول داخلی که وجود خودش پیدا نبوده کشقا قوانه داره که بتونه در اصلی اندر که باید بشه که اون قوانه به خودش رو حالا باید میره که به خواهدی و سوانه که فرمیدی شده رو باید داریم شده رو باید میتونی نرونه باید تشکل تشکل از داخلی پریده هم حتی به خودی نشان بیکش ولی باید مجمع امامونه که گذاشتن تعداد هزاران خواهدکاری شده باید شکر داشتن به صورت خودشون با تشکلی که داشتن و با انسجامی که داشتن تونستن رو تحمیل کنن به اسم یه سندیکای کارگری که حالا جدای از ملاحظ داخلی ایران یه ملاحظ جمعی هم مطرح شده این سندیکا ولی باید هم بگیم خاصمان یه خاص سنتیه به این محبتی خاصمی که تهران فقط بخشی که شما نگه میکنه این شکل واحد توی شهر سندیدن که بسیار میتونه انکارش و سخانش ایجاد کنه که انتاش کرده بشن نتونست که هیچ گونه اقدام انجام بده دوتا از دلیل های شکستشون به نظر من میزنید که تونست تو محوطه خود تهران و اکاتو یکی منطقه خاصی انجام بده و نتونست یه حرکت کارگری و سرشتایی انسجام بده که بزن از این پشتیبانی کنه و تا داده بگیم بخاطر فشاری که میر امیلی و امیلیتی دارم نهایتان سر سداشتر نفتر از اینا میتونم اخراج کنم و بکنم و خاطر مختلف خاص شغلی هم که داشتم این دیگه بسیاری داشتم اشاره کردم یعنی ما به اقتصادی خاص هم نبودم توی ایران کنیستم مثل من این آقای چه زمانی که داردم بیم ماشین رو روشن کنم. این مسئله بسیار مشکلات خود شرکت واحد بود. خب شرکت واحد به نظر من تنهایی مثل این مختلف که چه داشت اکثر وقتی مرکز پایدار ایران که میتونه تشکل داشته باشن مثلا که سوی هدفت باشد که من میتونیم با ارائه خودمون جوه از مناسبات قانون فرکر اتقال به شرای اسلامی و انجوان اسلامی خانکایی را داره ما دیگه خواهیم بچند به شرای اسلامی خواهیم میتونیم تشکل کاریگری داشته باشیم حتی که اسلامی خواهیم مشکلات خاص خود شده برای دارم که طبقه تربیت ایران مخلص کنه که حالت اگر دارم نتونست تعریف کنه ولی خب در توجه به روندی که حداقل ما نصف چهار سال گذشته که دیدیم زدیم وقت حالتش شروع شده تعلیم کارگری با اون برداشتهای خودشون و برداشت واقعی کارگری تو مراتب کارگری دیدیم دارن و این خودش یه نقطه امید دیه که بتونیم حرکت بیشتر کارگری بشه از این حالت کارگری بیدار بیاد از این حالت عدم انسجام بیرون بیاد و در جهت تشکل و واقعی کارگری داره بسیار حرکت های شروع میشه این دارانه یه نقطه امید و یه نقطه هستی که میشه اون افتاد کرد که دین اونی که بکنی تشکل فرشوری ایجاد کنی که طبقه کارگر از این حالت فدرافتی که داره تو حالت تعریضی بره به نظر من این حالت هم که اگه بتون از این بسن مناشبات خاص به خودش بیرون بیاد که مطالبات بیشتر کارگری بشه نه سلطان شیفتی و نفتخه ایم
دوستان در خلاف نظرات دوستان من که اقتصاد دارم که کنش کارگری را تعریف شد و نمونه های بارد آن هست من اصلا من میخوام برم بود کنش کارگری چه خبرم هر یک پنجاهت چی بوده یا چی نوره من میخوام بود این بحث کنم چه کامل پنجاهت چی بوده و بعد کنش چی بوده که ما در دهه شد اینو همه نمید همه کسانی که در ایران فقاری ایران دارید که دراشن همه میدونی که بعد از دهه شد چه چیزی به سر کارگران چه کتی به سر کارگران بودن دهه شد جنبشه کارگری را فرکت دادن همینی یا به زمان رفتن یا به خارج کشور فرار کردن یا رفتن سکور کمت از این بر نظامی که به حاکم بود به سر کار بود اصلا هیچ گونه توافلی نداشت برای اینکه طبقه کارگری ختم کنه و طبقه کارگری هم با این دست پنجه های میکرد اگر ما برگردیم به کهون تاریخ به کهون تاریخ رو نگاه کنیم تاریخ کهون تاریخ رو بخونیم اصلا از این بدا دیگه چنین چیزی نشده اگر در خبر موزر مثلا در انگلستان تمام اصطابات میشد در ایتالیا اصطابات میشد و تمام اصطابات میشد مثلا چل هزار نفر، پنجاه هزار نفر، صد هزار نفر افتر کردن ولی دو نفر رو بکشتن، سه نفر رو بکشتن، پنج نفر رو بکشتن ولی چرا ما چشم خودمان رو دستیم در یک اعتراض کوچه در خاتون اول چهار نفر رو بکشن از خیال شامل می کنن ولی قیم که نظرم می دارد کنن الان بکن تو فلسطین برای چی می گذاره؟ تو لبنان برای چی می گذاره؟ در خاتون اول دقیقا همین برای به سر کارگر آوردن کارگر در حد همه سبب تبدیل کارگر با حد اقل امکانات داره زندگی میکنه در این حد اقل امکانات داره که زندگی میکنه از دهر هفتاد جلسه که میشه کارگرها نگاه میکنید به من اینه تو بیشتر چکار نکنه کارگران بیشتر در حالی که رهبر مملکت ما اعلام کرده اقتصاد حرامه اقتصاد جرمه تجمع جرمه خدمه جرمه اینا رو اعلام کرده تو مملکت ما تو قانون تحکیم داریم تا خیلی به این مشکل امنیتی طبقه کارگر یک روزنه نیز چه اعتراض نکنه یک روزنه نیز چه خیابانه نیزه یک روزنه نیز برای تشکیل تشکلهای کارگری اقدام نکنه چه بار میگیم این چه پراسندان من باقی میگیم در اون قانون درست جنبش پراسندان من باقی میگیم دارم نمی به این مطمئن اگر من برگردم به شرکت واحد شرکت واحد هیچ کجای اعلام نکرده من جنبش کارگری ایران را رهبری میکنم تا ما امروز از این اتقال بگیریم که این واسطه به داخلی نداشته این یک سنت خاص خودشه سنت خاص خاص خودشه متشکل کرده نه جنبش کارگری ایران این تشکل تعبیری دیدن تشکیل نداره. این فرد خاص خودش رو رهبری میکنه که شرکت واحده. این که ما اینجا اونا را مورد انتخاب قرار بدیم یا چکار دادن چکار نکردن در داخل در زمانی که دولت اعلان کرده هر گونه تجمعی دو نفره هر گونه تجمعی سه نفره غیر قانونی اینو دی مجموعه گذاشتن 7000 نفر این بار اونجا رای داده اینو چجوری میبینیم این تعرضی تعرضی چجوری من متاسفم که تشامیدن بودم این تعرضی بل کامل تعرضیه اینا میدونستن درجی میشن اینا میدونستن اعدام میشن اینا میدونستن زندان میشن این تعرضی تو سرانگاه حتی مستعدی تحصیل میکنه اقتصال میکنه باقی که خالید عزیز خالید من رفتم با بچه های تو اصطورت تا بنیدون شما چجوری اقتصال میکنه اگر من گفت این اقتصال شما چجوری گفتم اقتصال ما در عزیز خالید با شکم خالید من اگه تفریق اقتصال کنه اینجا بهترین امکانات در اختیارش میداریم اونها در سوی در بهترین امکانات دارن اقتصال میکنن یعنی ما در ایران در جیل خارج با شما خارج داریم اقتصال میکنن این تعرضی این سچیه این تعرضی نمیدونی حتی در بیرون اقتصال کنه زوش خالی میکنه تراخونه نمیتونه بده بوده نمیز نمیتونه بده من در بچه های مطابی سوال کردم اونها در خود مینم یه چیزی که دارم میده این تعرضی این کارگران تلنده در اول معنی میمن تشکل تشکیل میده تو سایت پاچ میده ما 70 نفر از این تشکل هستیم این تعالی من در حالی که بشن اعلان کردن آقا درجی میشیم زندانی میشیم کارگران تشکل میگه آقا شما ها رو میده جمعه آقا ما نگاه که کت میکشه این تعالی من تعالی کجا تعالی چی دونی نه تعالی این چه پرمتنگان اون حاکمه دارون بله کاملا درسته که مشه کارگری پراب کرده است با توجه به دراشان این کسی که مشه کارگری موجوده این مالک ایران همی اگر ما به تاریخ اعلام کنیم تاریخ که مشه کارگری را جیورو کنیم اینا در تمام کشورهای همسایه ما خواهد از همسایه ما بودن این گرایشات همیشه بوده و این گرایشات در این گرایشات مختلف گرایشات را بیتال تر در میاره مثلا اگر مثلا با انترناسیونال نگاه کنیم هم اول هر دو هم دوم در جنگ جهانی بوده در جنگ جهانی تشکلهای کارگری 90 درصدشان از کشورهای خودشان دفاع کردن در خارج انترناسیونال بودن این اصلا مربوط به ایران ایران این اصلا یک چیز خیلی قدیمی برای جنوش کارگری شما بودی مالا این مربوط به یعنی این مربوط به جنوش کارگری سکرتر جوانی هیچ حق یوان این یک واقعیتی این شعالت تو ایران داخمان این مشکلات داری پیش نیه جنوش کارگری به نظر من من مدرم اینه این جنوش تعرضیه نمهای این چه مثلا ما میگیم پراکندار من امیدواری که روزی باید کنیم که چرا پراکندار شکار کنید که این جنون احترازات براکندن و کوچه و خیابان و که این مجلس و جاهای دیگر را منتجه کنید متاسفانه من فعالین کارگری داریم فعالین کارگری به خودشان اجازه نمیدن که نظرات دیگران قبول کنند مشکل که میشه کارگری در ایران اینه اینه که مثلا من به خودم همه دموکرات نیستم که بگم من به نظر دوستم قبول دارم یا اگر خبیل ندارم ولی تحملش کنم اگر سردار شما این حاکمه که در دیگه این حاکمه به سیاسی رو در دیگه باید ما شمشیران و دوکر بگم دیم برای ترکیل این کتایی که مخالف ما هم کنم نظر اگر دیگه که تعالیه تعالیه در این ها در این تک فرا دارم که من دیگه مطلب کنم خودش رو تحمل کنم تا زمانی که من نکنیم مخالفین خود را تحمل کنیم و با اونا مداره کنیم به نظر من از جمعه کارگری از طرف دو طرف نگیم جمعه این یک واقعی ما باید قبل از اینکه مخالفین خود را تحمل کنیم به نظرات را گوش بدیم به اشارات بخونیم صحبت کنیم بعضا وقتی به این رسیدیم که این آقا حق داره این آقا حق داره نظر داشته باشه میتونیم با هم بشینیم و روی یک پلتفرم مشخص رو قدم بگیم ما باید اول این چیز رو این پراکندگی رو از این در شروع کنیم
از اینکه ما اول باید خودمان مطاف باشیم، خودمان به اعتقاد دیگران احترام بداریم، اعتقاد دیگران را قبول داشته باشیم، بریم با
هاشیم.
اول کار ما اینه، به نظر من باید اول برای فراکندگی جمعش من هیچ شخصی ندارم، ولی در رابطه با اینکه جمعش کاری اتباقیت من اصلا اینو نمیبینم، شاید 30 درصد اینجوری باشه، ولی 70 درصد اینجوری نیست، چون حالا خود یه خانه کارگران دیگه تدافعی نیست. ببین خانه کارگر میگه چیز بود که بچه هاش داره میگه ما مخالف قرارداد استیجی، ما مخالف قرارداد موقعی. این قرارداد موقع از کجا بیرون آمده؟ از شرکت کارگرانی که بیرون نیامده، از مدیر شورای کارگران بیرون آمده، از مصلحت نظام و چی بیرون آمده، اینا تصدیق کردن آمده بیرون. خود خانه کارگران که تشکیلات زرجمه است مخالف اینه، و در تمام رفع معاشات در تمام دیدیم تو نظراتشان رو بکنی اصلا به نظر من بس را مطالعه کنیم همه شان مخالف اینن، همه شان مخالف دار میزنن دیدار میزنن، حالا دیگه پاش نمیرن مستقیما یک بار دیگه نمیرن مستقیما خودشان در جیل نمیرن، چون به زندان میرن. من با محضوط که صحبت میزدن میگوزن از داره اگر ما دقیقا بدیم مثلا این کار بکنیم در زندان ما میبرن خودم آقای معجب اگر نماده کارگر یک پیشتر طبقه کارگر اگر در زن هیش نزنه هم دیگه با بوهر واری هیچ پرده نداره شما هم یعنی دیگه نداره چی داره بله این از این میترسه ولی میدونه میدونه طبقه کارگر چه مشکلی داره این دقیقا میگه ما تکرار میکنیم اونا هم تکرار میکنن همه ما تکرار میکنیم این جنبش کارگر یه مشکل داره ولی عملا پاس نرفتی عملا مثلا نرفتیم بگیم آقا من نظرات تو را بگو نظرات تو بگو چون بیداره تو نظرات اینه من نظرم اینه امروز ما یک مشکل داریم مشکل ماشین اگر تخممور در اصفهان 80 تومن باشه در تخزن 80 تومنه در تهران هم 80 تومنه اگر به من آخون به 80 تومن بفروشن به شما کمونیست هم 80 تومن بفروشن این طبیعیه ما مشکل ماشین بیا برسر این مشکلات اصلی ما بحث کنیم حالا ما نمیگه مثلا یا حتما تو باید یا کمونیست بشی یا منم آخون بشم نه اینو نمیگه چون این طبیعیه این بابایی که اعتقاد داره سالهاست باش مبارزه میکنه سالهاست داره نماز میکنه نمیاد برای بخاطر این که مثلا مبلغ رو دهیم برای تو کمونیست بشه نمیاد پس ما میتونیم اینو تحمل کنیم اونا میتونیم ما رو تحمل کنن میگو چیز واقعیه تا اینجا خود من به این نرسید چون اگر فعالون پیشتوان به این نرسن دیگه من انتظار نباید طبقه درجه داشته باشم باید اول طبقه پیش روان و فعالی کارگری به این بنابراین شما همجور تحمل کنید اون موقع انتظار دارید از طبقه کارگری که بیان پشت خودم یا بیل بدی شما مثلا جمع با
به نظر من این بحث مصر کارگری تلاکه بودن جمعش کارگری بحث خیلی مهمیه بخاطر اینکه همون همه چیز تحصیل میزنید روی تاکتیک ها و سازماندهی روی شعارها و یه چیزی در حال بحث خیلی مهم و چیزی به خاطر همین به نظرم این ارزش داره که بیشتر فعالین نه فقط اینجا بلکه فعالین دیگه جنبش کارگری این وقت بذارن بحث بکنن و به هر حال به نظرات واقعی تری برسن. من یه اشاره برات به صحبت که شد اول خواستم یه چیز کنم اشاره بکنم به صحبت آقا محمود که این بخش از قضیه واقعیتیه که جنبش کارگری نسبت به دو دهه گذشته حالا اگه ما خیلی به قدر دیگه نخواهیم مراجعه میکنیم نسبت به دو دهه گذشته یعنی دهه 70 و دهه 60 برای گامهای اساسی به جلو برداشته و نمیشه با اون موقع مقایسش کرد برای یه خفقان بسیار شدیدی حاکم بود جنبش کارگری اصلا نمیتونست ارز اندام کنه این 4-5 ساله گذشته جنبش کارگری اعتصابات، اعتراضات و تجمعات زیادی داشته و دستاوردهای داشته و در حد خودش حتی تشکلات با وجودی که خیلی کوچیکن و مورد تعرض قرار گرفتن سندیکال شرکت واحد برها اینها یه گامهای به جلوه و اینها رو باید در نظر گرفت. یعنی نسبی بودن مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم که ما نسبت به دو دهه قبل برها جنبش کارگری تونسته جلو بده مبارزه بکنه و توی مبارزه دستاوردهایی داشته. ولی حالا میخوام با تمام این تفاصیل یعنی با دیدن این دستاوردها و گامهایی که جلو برداشته باز این موقعیت کنونیمون چی هست
چون به هر حال فقط کافی نیست که با گذشته مقایسش بکنیم، باید ببینیم که الان تو چه سطحیه و همین بحث سوال اساسی اینجا مطرح میشه که آیا به هر حال با این پیشروی که داشته به مرحله تعرضی رسیده یا نه، هنوز تو مرحله تدافعی و چه ویژگیهایی داره. کنکانی چند تا مسئله مهم هست. یکی حمایت کارگر از همه، یعنی یکی از ویژگیهای شرایط تعرضی مثل سالهای 57 و یا حالا تاریخ جنبش‌های تو خیلی جاهای دیگه که آدم نگاه میکنه، شوروی یا همین پاریس که فرانسه که اشاره شد در اون دوران ها، اینه که وقتی یه بخشای از طبق کارگر باید ارتش مبارزه میشن، تعرض میکنن و مورد تهاجم حاکمیت قرار میگیرن، بخشای دیگه طبق کارگر به حمایتشون میان، یا وقتی فراخان این تهاجم جنبش کارگری، بخش قابل توجهی از کارگران و مردم به حمایت و به دفاع از اونها وارد عمل میشن. متاسفانه هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. مثلا وقتی کارگر شرکت واحد که خب یه بخش قابل توجهی از یعنی تنها بخش قابل توجهی از کارگری که متشکله اومد و وارد صحنه عملی شد و مورد تعرض قرار گرفت، با وجود این فراخوانی که تمام فعالین تو داخل با تمام توانشون دادن و حتی تو خارج کشور که تقریباً استثنایی بود که اونجا جزئیان تو سطح جهانی ازش حمایت بکنن، در داخل ما حمایت وسیعش نمیبینیم. تجمعی که بارها خود فعالین شرکت واحد پایان کارگری انجام دادن، صدایشون از سر 50 نفر فراتر نرفت، در صورتی که تهران کرجی که 20 میلیون حدودا جمعیت داره و بخش اعظمش اکثریت شما میدونید کارگرا و زحمتکشا هستن، انتظارات خیلی بیشتری میره. یعنی اینکه این واقعیت ما نشون میده که هنوز بخشهای زیادی از طبقه کارگر حرکت نکردن و به این فراخوان فعال میدونیش کارگری پاسخ مثبت نمیدن. از طرف دیگه یه نقطه دیگه که میتونه ما رو به واقعی نزدیکتر بکنه که بفهمیم همین شرایط تعرضی شده یا نه، مطالبات جنبش کارگریه. یعنی اینکه اکثر کارخونه ها اکثر که شده در گیر مبارزه جمعی میشن، کارخونه های ورشکسته و ورشکسته کارگرهای که شاید چند ماه حقوق نگرفتن و یا کارخونهاشون که ترکیر شده و خواهان بازگشت به کار هستن که میان جلوی مجلس تجمع میکنن یا جاده رو میبندن، که همین خودش گام های اساسی رو جلوی همین مبارزه رو یک دهه قبل که دهه قبل تاوکاری نمیتونست انجام بده. ولی به هر حال این واقعیتیه که اینها اکثر استحق کارگر نیستن. جامعه ما به هر حال جامعه صنعتی اکثریتش رو کارگرها تشکیل میدن و خانواده هاشون، و ما میدونیم که توی صنایع نفت، گاز، صنایع فولاد و دوآهن، بتوشینی، خودروسازی ها که به هر حال صنایع بزرگی هستن و اکثر کارگر اونجا کار میکنن، مبارزهای دستی، اعتصابات سراسری وجود نداره حتی برای مطالبات خودشون، و چه برسه به اینکه در حمایت از مثلا شرکت واحدی را یافتیم. حمایت ها عمدتا در حد اطلاعی و در حد فعالی مونده، و اینا نشوندنده اینه که هنوز لازم پیشتری بکنه جنبش کارگری و به مراحل برسه که میشه مشکل سر بزید. در حال من فکر میکنم که مبارزه کارگر شرکت واحد در همین گام اساسی به جلو بوده، تاثیر خودش رو هم گذاشته و این نباید نادیده گرفت. ولی این داره قضیه هم یعنی همون سرکوبش، اخراجی که تعداد زیادی از کارگر شرکت واحد شدن و اینکه نشد حمایت وسیع ازشون نشده و نتونستن این سندیکا رو قانونیش بکنن و همین که مجبورن قانون جنبش کارگری به این فکر بکنن که به شکل‌های مخفی، نیمه مخفی و تلفیق از کار علنی مخفی گرایش پیدا بکنن، نشوندنه اینه که هنوز به شکل تعرضی نتونسته برسه جنبش کارگری و باید پیش برن. باز من اشاره میکنم به صورت معمول که در ارتباط سنانداز و بقای خودستان گذشت واقعیت اینه که خب آره جنبش کارگری و جنبش زنان چون اونجا فعالتر و پیشروتره و بقیشون
میزان زیادی کالدرها اتفاق میکنن در بسیاری از شرایط در حمایت های ازشون میشه و خیلی عظیمتر میتونن مبارزه بکنن، ولی این وضعیت تو همه جا وجود نداره، توی نقاط دیگه ایران وجود نداره. در حال کردستان شرایط دیگه داشته، مبارزاتش پیشروتره، حمایت های بیشتری وجود داره. نمونه همون اعتصاباتی که سال گذشته انجام شد، اعتصابات سراسری که تو کردستان بود متاسفانه جای دیگه ایران حمایت ازشون نشد به حد اطلاعیمون، ولی اونجا کارگرها و حتی خیلی مردم معمولی شهری که مغازه هاشون هم حتی بستن به حمایت از اینها وارد مبارزه شدن. اصلا یک تفاوتی نمیشه ببینیم مبارزه که اونجا جریان داره که پیشروتر هست، طولیتر هست، فعالتر هست و میشه گفت مرحله تعرضی و مدارج بالاتری قرار داره، ولی که بخشه دیگه جمعش کارگری که ایران وجود نداره. و این چیز بنابراین این که چه کار میشه کرد؟ این که فعالی کارگری دین رابطه چه کار میتونن بکنن؟ به نظر حالا یه بخش دیگه یه بخش دیگه یه به اون چیز میکنه، ولی حد اول این اشاره رو میکنه. من شد بار دارم محمود گفت یه بخشش به این برمیگرده که فعالی جمعش کارگری متاسفانه تفکر سکتاریستی و کارگرایی توشون زیاده، حاضر نمیشن به خیلی از مطالباتی که میتونن با کار مشترک بکنن، نزدیک بشن به هم، اتحاد عمل داشته باشن و حداقل پایه هایی که تشکل فرامدیکتر بریزن و ها برمان این همانی که بخش دیگه که میشون بهش بخشی کنن. در حال اگه بخوام جمع کنم این صحبت هم بخوام بگم که مسئله اساسی که تعیین کننده است که ما بدونیم مبارزه طبقه کارگر تعرضی هست یا این همون بحث توازن قوا، یعنی اینکه طبقه کارگر به اون مرحله از توازن قوا رسیده، به اون مرحله از حمایت و مبارزه مشترک و مبارزه دستی رسیده که رژیم گام به گام مجبور شه عقب نشینی کنه و جنبش کارگری گام به گام به جلو بره و هی دستاورده جدید رو دست گیره. این هنوز به این مرحله ما نرسیده، یعنی توازن قوا چه بدانه که کم نیمی چه بدانه تعداد کارگری که سنه عملی مبارزه هستند مطالبات دارن و شرکت میکنن، چه به لحاظ کیفیت اون مطالباتی که دارن جنبش کارگری نتونستن به این سطح برسونن که تو فاز تعریضیش برسه و اکثریتشون سنه عملی مبارزه هست.
خب من می‌خوام که بحث رو از این نقطه منتقل کنیم به یک قانون دیگه، چون به رغم اینکه آقا مرتضی هم حالا اشاره کردن که بحث تدافعی تعرضی بودن جنبش کارگری چیز مهمی هست، ولی به هر حال یکی از ویژگی‌های جنبش کارگری، من اجازه میخوام بحث رو از یه جای دیگه یه قانون دیگه شروع کنیم، شاید بهتر به توافق برسیم و کلن اصلا ممکنه به توافق هم نرسیم. من فکر میکنم به هر حال چون تعرضی تدافعی بودن علارغم مهم بودنش یکی از ویژگی های جنبش کارگریه، یه مقدار تو این رابطه به خاطر که الان وقتمون هم محسوس هست سفارت مذاکرات رو اعلام کنیم بیان روی ویژگی های جنبش کارگری، اون بقیه بخشاش شاید اون موقع بهتر منظور هم گرم متوجه بشه.
چون سوال از بعدی موانع پیشروی جنبش کارگری
نه اونجا میگه اینکه فقط چون یه چیزی که خالی مونده من اشاره بگیم. من میخوام بگم که الان تقریبا من صحبت آقای مقدم آقا بهزاد رو هم که تو سرموشه که آقای صالحی آقا مرزاد هم باز به یه شکلی بود که همه روی این توافق دارن که وضع طبقه کارگر زخیم روز به روز هم وخیم‌تر میشه و پراکندگی هست، یعنی الان هم به رغم اختلاف در این که حالا تعرضی هست یا تدافعی همه رو پراکندگیش توافق داریم. بنابراین برای غلبه بر پراکندگی چه راه حلیه؟ برای غلبه بر پراکندگی راهی نیست جز اینکه ایشون هم تو حرفشون اشاره کنه از طریق طرح مطالبات سراسری ما یه جوری برای این پراکندگی فارغ بیاد. من دو تا نمونه مثال میزنم، یکیش اون امضاهایی که پیاز سال جمع شد در اعتراف به همون اومدن ایاتون باشه 3000 تا 4000 تا امضا جمع شد تو چند نوبت متفاوت فرستاده شد و اینا تاثیر گذار بود. به هر حال اون یه مطالبه سراسری بود و یکی هم حالا خواسته که شرکت وارد مطرح کرد. حالا درسته که رو خواسته سنتی خودش تاکید کرد ولی در سطح سراسری مطالبهش مطرحه. بنابراین تا یه حدی ما اینجا میتونیم حتی در جواب این سوال که آیا تشکل سراسری امکان پذیر هست یا نه، از همین بحثا به اصطلاح دنبال جواب اینو در بیاریم. یکی این که دوستان مطرح کردن به مطالبات سراسری اشاره کردن، من فکر میکنم از طریق مطالبات سراسری، هر مطالبات سراسری به صورت اتحاد عملها امکان این هستش که این فضا به نفع جنبش کارگری تغییر کنه. حالا یه جوری شاید اینجوری باشه که از وضعیت مثلا حالا تدافعی به تعرضی برگرده یا حالا، ولی به هر حال تحرک جدیدی تو جنبش کارگری به وجود بیاره، چون به هر حال حالا هم سال گذشته تحرک سندیکال شرکت باید و هم سال قبلش تحرکی که توسط فعالین کارگری نشون داده شد در عرصه جمع‌آوری تومار، دو نوع مطالبه سراسریه. هر چی باشه ببینید شما در سطح سراسری مطالبهی تونسته طرح بشه، یعنی انقدر ابعادش گسترده است که وسیع‌تر از منطقه‌ای و کارخونه یا به قول ایشون سنتیه. من دقیقا فرمایششون رو قبول دارم، یعنی بیشتر مطالبات ما مطرح میشه، حرکات اعتراضی رادیکال هست، تند هست، منتها چیزی که هست ویژگیش همینی که ایشون گفتن، یعنی بیشتر پراکنده است و بیشتر حالت سنتی منطقه یا اینا داره. بنابراین دو مورد ما داریم که مطالبات تونسته در سطح سراسری مطرح بشه و تأثیر خودش رو گذاشته. پس میشه، یعنی میشه که مطالب بیشتر رفتار این که مطالبات رو سراسری کرد. چرا؟ حالا به چه صورت؟ از طریق اتحاد عمل، چون هر دوش رو نگاه کنیم، حالا سندیکای شرکت باید به خاطر حالا وقت اصلا اون کاری که اونو انجام میدن یه وضعیت، ولی اون مطالبه ای که قبلا مطرح شد که تومار جمع شد و اینا در حال حاضر از جانب بقیه فعالین کارگری قابل اجراست. اون چی بود؟ اونم این بود که جریانات کارگری، فعالین کارگری پای اتحاد عمل رفتن. من یکی از محورهای فرمایش آقا بهزاد خیلی قبول دارم، این که برگشتن گفتن فعالین کارگری، یعنی اشاره کردن یه گرم کار ما به نظر من درک فعالین کارگری، یعنی اول ما باید این درک رو داشته باشیم که آیا چنین چیزی امکان داره، آیا ضروری هست. به نظر من ضروریه به خاطر شرایط داخلی و بین المللی. همه دوستان اشاره کردن گفتن که این وضعیت طبقه کارگری که روز به روز وخیم‌تر میشه، وقتی هی یه چیز وخیم‌تر میشه یعنی چی؟ یعنی مطالبات رو نمیتونه پایدار نگه داره، یعنی از دست میده، برای همینه وضعش وخیم‌تر میشه. فرمایش آقای مقدمی که گفتن تهاجم سرمایه‌داری، حالا من میگم همون تهاجم سرمایه‌داری نئولیبرال که در سر جهان داره میشه و اتفاقا به نظر من جنبش کارگری باید امروز در ایران بر ویژگی ضد سرمایه‌دارانش تاکید داشته باشه، هم به خاطر اینکه اصلا درست باید در این شرایط تاکید کنه، اصلا امکاناتش هم ما داریم که تاب خوب جنبش کارگری روی اینکه مثلا یکی از ویژگی‌های مهم جنبش کارگری ویژگی ضد سرمایه‌دارانشه، اینی که الان ما این امکانات هم داریم ترک کنیم. بنابراین من فکر میکنم از طریق اتحاد عمل با طرح مطالبات سراسری میشه به کار تشکیلات سراسری رفت، به شرط اینکه یک، ما تشکیلات سراسری رو دفتر دستک ساختمون گنده نمیدن، این که همه جا از فعالین کارگری از تمام مناطق ایران بیان بشینن یه جا نبینیم، این نبینیم. دوم این که بپذیریم این تشکیلات سراسری باید از طریق علمی اقدام کنه، همونطور که توی به اصطلاح اون جمع‌آوری امضاها دیدیم، همونطور که تعلقات سندیکای شرکت وارد رو دیدیم، اینا به ما درس این درسون اگر مطالبه ای بخواد در سطح سراسری مطرح بشه و طبقه کارگر به پای تشکیلاتی بره که بتونه واقعا چونه زنی کنه در سطح عمومی، در عرصه عمومی جامعه و فضا رو به نفع خودش تغییر بده. حالا شما اسمشو بذارید با از توازن مثلا از حالت تدافعی وارد تعرضی بشه، مشکلی نیست، بگی که بتونه یه گام اساسی به جلو برداره، بازم همونه. در حال مسئله این که بتونه این فضای موجود رو به نفع خودش این جهت رو بشکنه، ببینید الان آقا سعید اشاره درستی کردن قراردادهای موقت نپرداختن حقوق اینا چطوره در جایی که این همه حرکات رادیکال این بر اون بر همه جا تو فرمایشات آقای سالمی بود این همه حرکت میشه اعتراض میشه این همه اصلا قابل مقایسه به قول ایشون با دهه 60 و 70 نیست این همه از نظر گستردگی سخت رادیکالیست ولی مطالبات ما هنوز اینه که میبینیم که داره تازه داره ماده 27 قانون کار برمیداره این یعنی چی؟ یعنی ماده 27ی که حداقل فوجه بوده کارگر تو محیط کار نتونن راحت بگن ما از چشم و ابرو خوشمون نمیاد برو بیرون این هم دارن برمیدارن این چی رو میرسونه؟ اینه که خواه ما اون تشکیلاتی که بتونیم در سطح سراسری از منافع یعنی تو طبقه کاری نه تو اون تشکیلات سراسری که بتونه از منافع در سطح سراسری دفاع کنه همیشه این وسط هی حرکت هست اعتراف الان این چند سال گذشته رو ما نگاه کنیم اصلا نظر وضعیت و زندگی روز به روز بدتر شده اخراج بیشتر شده قرارداد موقت جاشون داده به یه چیز دیگه نمیدونم اصلا کار دیگه پیدا نمیشه دوغا هم نمیدن از اون انقدر اینا روشون رو زیاد کردن که دارن ماده 27 رو تغییر میدن ماده 27 که تو شرط دهه 70 هم دستش نمیخواستن بزنن الان تو این شرط دارن ماده 27 رو برمیدارن بنابراین انقدر ضروریه تو تا وقتی که طبقه کارگر اون تشکیلات رو نداشته باشه که بتونه مطالباتش رو در عرصه عمومی جامعه مطرح کنه و پاش وایسه پاش رو به کوب زمین همینه حالا چه هی حرکات اعتراضی و رادیکال بشه میشه ولی ما نمیتونیم مطالبه رو نگه داریم مثلا الان اومدن طرح لغو قراردادهای موقت رو دارن این یه پیروزی برای جنبش کارگری چون به هر زیر فشار جنبش کارگری بوده عقب نشینی شده و پذیرفتن که قراردادهای موقت به شکل سابق رایج نباشه ولی به جاش چی آوردن به جاش از این ور اون ور میان از کارگری ورقه دیگه تعهد دیگه میگیرن که با اون اخراجش میکنه هیچ فرقی نداره یعنی باز هم امنیت شغلی وجود نداره باز هم اخراج هست اصلا این دفعه دیگه استخدام نمی کنن این دفعه در کارگاه رو می بندن حالا تو مشهد ایدیش از دوستان ما اومده اینه که 8 تا کارگاه قالیبافی گفته اصلا ما نداریم حقوق داریم اینا حقوق زیاد کردن بریم بیرون بس کن در کارگاه تموم شده بنابراین من فکر میکنم که تا وقتی که این تشکیلات سراسری به وجود نیاد نمیتونه اونجور این مطالبات دیگر داشته بشه و مرتب این وضعیت هست یعنی اینا هم پی تهاجم کن بله چیه؟ بله که واقعا تهاجم سرمایه داری چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی فوق العاده تهاجم گسترده و وسیعیه نمیشه در سطح خرد منطقه‌ای سنف واقعا دفاع کرد واقعیتشه یعنی از اینجا در میاد از وقتی این تهاجم گسترده است چه در عرصه داخلی چه فکر که تهاجم سرمایه‌داری که تهاجم میکنن این نیست که افراد مستقلی باشن حالا دارن تهاجم میکنن واقعا تو عرصه قدرت سیاسی نفوذ قابل توجهی دارن چرا مگه طبقه کارگر توان داره که بتونه در اینجوری به شکل فرار کنه خب توانش زیاده ولی وقتی که فرار کنه فرض میره دیگه بنابراین تا توانش رو هم نداره تا نتونه به اصطلاح پای این تشکیلات بره همواره این وضع هست به خاطر که تهاجم سرمایه‌داری در عرصه داخلی و خارجی فوق‌العاده گسترده و پرزوره بنابراین این طبقه کارگر برای اینکه بتونه این وضعیت رو تغییر بده راهی نداره جز اینکه پای این تشکیلات بره که کاملا عملی از طریق اتحاد عمل با طرح مطالبات سراسری و تغییر در نگرشش و درکش که به نظر من سه تا محوری که باید درکش رو تغییر بده تا از این وضعیت بسته بیرون بیاد یکینه یکی اینکه فکر نکنه که فقط ما میگیم طبقه کارگر سازماندهی تو محیط کار به نظر میاد این میشه وقتی در کارخونه بسته میشه اون نسل کارگر پیش رو عبده میرن حالا برای کم نمیشن چون یه سره فقط تو محیط کار رو ترکیب کردیم اگه تو محل زندگی و جاهای دیگه باشه مثل تجربه کشور دیگه این نمیشه که وقتی که در کارخونه ایران ناسیونال رو ببندن یه نسل 10 ساله 15 ساله کارگر پیش رو عبده میره و پرکنده بشه نیروش هرز بره بره دست بروش بشه بره مسافر کش بشه این میشه که اون پتانسیل اونجا استفاده بشه این در یکی که ما درکمون اون عوض کنیم سازماندهی در محیط کار رو منتقل کنیم اون باشه جای خودش ولی به محیط زندگی طبقه کارگر توجه شه سازماندهی تو محیط زندگی این حس نداره که با بسته شدن در کارخونه نمیرسه ضمن اینکه از اون بخش کارگرایی که نمیتونن مثلا کار دائم داشته باشن مستمر تو کارخونه ولی کارگر هستن واقعا کارگر روزمزد میره مثلا یه جا ساختمون یه روزه بلند میشه میاد، اون تو محیط زندگیه، تو محیط کارش لحظه نداره که بخواد اونجا چک کنه. یکی اینه که واقعا در وضعیت فعلی تغییر این وضعیت جز از این که ما بتونیم مثلا فرض کنید حداقل امنیت شغلی داشته باشیم، امنیت شغلی به دست نمیاد مگه اینکه بخشای دیگه موضوع رو بگیره حمایت کنن، برای که یه جوری این دو طرف به هم رفت دارن، اونا امنیت ندارن. ببینید این همه اعتراضات پرستارا میشه، این همه اعتراضات معلوم میشه، وقتی زیادش به خاطر نداشتن امنیت شغلی ما در این مورد با اونا مشترکیم، باید پشتیبانی به وجود بیاد و مطرح شعاری که بعد مطرح کنیم دیگه باید لغو قرارداد موقت و اینا بره کنار، به جاش تضمین امنیت شغلی بیاد که بتونه علاوه بر اینکه کارگرای صنعتی رو در بر میگیره، کارگرای بخشای خدمات ساختمانی رو در بر میگیره، بتونه مورد حمایت بخشای دیگه جامعه واقع بشه، بتونه مورد مثلا بشه شعار معلمایی که میرن اعتراض میکنن، بشه شعار طرفدارایی که میرن اعتراض میکنن، تا یک صدا ما بکنیم که امنیت شغلی اصلا ما نه قرارداد موقت که امروز یه قرارداد موقت میگیری میزنه با یه ترفند دیگه میزنه، اون هر روز یه چیزی ما میگیم امنیت شغلی، تمام جامعه ایران و مزد و حقوق بگیرش امنیت شغلی نداره از جمله معلم ها پرستارا و بخشای دیگه. بنابراین یکی این تحول تو درک ما، تحول تو به اصطلاح ذهن، اون بخش از عنصر جنبش کارگری که خیلی هم مهم هست، بخش ذهنی که باید به وجود بیاد تا بتونه تغییر ایجاد بشه، یعنی آگاه‌ترین بخشی که باید تو این وضعیت تغییر، وگرنه کارگر که داره اعتراضش رو میکنه هزینه میپردازه، دستگیر میشه، اخراج میشه، به روز سیاه میشه، اون در اون خطه، ولی این تو درک فعالین و پیشروان جنبش کارگری که به تحول ایجاد بشه برای وضعیت بسته چه راهی حلی و در نظر گرفت. اینه یکی بعد ما توجه کنیم سازماندهی محیط کار باشه ولی در کنارش به کلا محلهای زندگی کارگران، یکی پشتیبانی موضوع بگیره بخشای دیگه، یکی هم اصلا وقتی که ما نگاه میکنیم الان روز نهمه مرداد قالیباف شهردار تهران تو مصاحبهش تو همشهری من خوندم 3 میلیون و نیم ما حاشیه نشین داریم، 3 میلیون و نیم. این حاشیه نشین ها کیا هم؟ حاشیه نشین ها بخش وسیعشون همین کارگرای روزمزدی هستن که یه روز میرن کار میکنن فرداش بیکار هم. تا اینا به طور تو این بخش کار نشه اصلا چرا جنبش کارگری؟ برای که کارگری تو کار کنه میترسه، الان ایشون یه صحبتی کردن میترسه بگه، چرا؟ چون از میترسه افراد بشه. الان با بچه هایی که صحبت همین مثلا فعالین کاری یا یه دردت کارگر اینا باور کنید این وزارت کار که ما همین سندیکای شرکت های تقریبا مثلا 3-4 هفته پیش که یه تجمع گذاشته بودن جلو وزارت کار که هفتاشون هم گرفتن، هفته هیئت مدیره با اینا صحبت میکردی دوست داشتن برن زندان ولی بیکار نشن. این چی رو میرسونه؟ از بس بیکاری زیاده. اون حاشیه نشین 3 میلیون و نیم حاشیه نشین رقیب جنبش افزایش دستمزد، اصلا افزایش دستمزد چیزی نیست، حس شغل اون رقیب تو خونسانش همیشه همین هست، هیچ راهی وجود از آسمون که راه حل نیست. تا اون حاشیه نشین همواره گشنست و هر دقیقه حاضر به خاطر یه چندل قاض بیاد تو کارخونه، همیشه این هست که کارگر دائم رو بفرستن بیرون اخراج کنن در کارخونه رو برن اونها یه جه دیگه ازش استفاده کنن. یعنی اینجوری نیست که ما اگه دست رو هم بذاریم یه راه حلی از آسمون بیاد. این اول تحول تو درک و ادراک فعالین کارگری ما به این نتیجه برسیم راه حلی جز این نداریم، یعنی هیچ راه حلی وجود نداره تا اول این درکمون عوض کنیم. این سه تا محور حتما مورد توجه قرار بده، سازماندهی تو محیط محل زندگی، توجه به حاشیه نشینا و پشتیبانی موضوع حقوق بگیران و راه حل هم از طریق اتحاد عمل و طرح مطالبات سراسری به پای تشکیلات سراسری بدید. اگر تشکیلات رو دفتر دستک نبینید، تشکیلات قدرت شونه زنی ببینید، تشکیلات یعنی قدرت شونه زنی. حالا میخواد در قالب مثلا یه نماینده سندیکای شرکت داره آقای اوفانو باشه، میخواد در هیئت آقای محمود صالحی باشه، اونش اشکال متفاوت بس در سر اینه که قدرت چونه زنی طبقه کارگر به دست بیاره، وایس رو پاش علنی بگه اینه ما اینو میخوایم، باید تن داده بشه به این و بتونه ازش حمایت بشه. مثلا اینه، یعنی وقتی که ما بحث میکنیم از تشکیلات سراسری، یعنی قدرت چونه‌زنی در سطح سراسری، نه در سطح یک کارتون. آقا مثلا یک داریم تو اضافه کنیم و بگی که حالا اضافه کنیم این اضافه رو فردا میندازن بیرون، چه فایده داره؟ این که بشه در سطح سراسری.
آقا سوال هم نمیدونیم، خود من میدونیم این که بحثایی که وقتی که فقط از تشکل سراسری کار گرانیم ما بحث بشیده میشیم ما این نگاه کنیم حالا واقعا تشارک فکر، تشارک این بیدون بزرگ، تشارک سرسی رو خطا خواهی کردن، خلا آزاری سلامتی حالا ما برای ایجاد تشکل سراسری اتفاق ساکن نیاز رو فرهنگ سازی در زبان طبقه کارگر نداریم. میشه میگه که باید در اتفاق کنم رو اتفاق احمد اتفاق احمد درستی هست که صحباتی هست که میگن اصلا اتفاق احمد بدونیم اتفاق گرایی شد اتفاق احمد رفت میشه و اتفاق هم فرصد دونیش کارگری رو بدونه اتفاق گرایی شد فرق میشه. این رو میشه توی صحبات احمد
سوال اول موقعیت کنگی جنبش کاری من فکر میکنم این قضیه رو در واقع اگر بخواهم یه شمای کلی ازش بدیم اصلا الان باز این تداخلیه یا این نیست یا تهاجمی هرچه هست، این شمای کلی رو بگرم این چیزی که ما از اون واقعیت روز جنبش کارگری یه ذره دور میکنم. ما لایه‌های مختلف در واقع اقتصادی داریم توی جنبش کارگری، اهم از کارگران کارگاه‌ها، اهم از کارگران کارخانه‌ها، پروژه‌ها، باید جای مختلف که وضعیت خاص و فوق‌العاده غیر از اون چیزی که ما در نظر می‌خوایم اینجا کلیه‌هاشون بدیم دارن، بعد کارگران کارگاه‌های مزاحم به مطالباتشون نگاه می‌کنیم که اصلا مبارزه صورت نمی‌گیره کارگاه‌ها. حتی وقتی که نگاهی به سالگاه اون چیزی که من جرمومه و نگاه میکنم بهشون کارگری میاد کارگاه الان 6 سال یه دو کار میکنه هنوز پای حقوقش براش مشخص، یعنی اصلا جدا از اینکه نه حق مسکن داره نه فلان داره نه حق اولاد داره این ها میکنه یا نمیکنه به چه شکل میکنه و 5 نفر 6 نفر یا 10 نفر کارگر هستن هیچ چیز خارجی هم مثل کارفرما نداره. برای اینکه اون بیرون به قول خانم مسئولی سطح بیکارا اونجا بیرون از کارگاه منتظر اینکه کارگر وقتی که یه ذره اعتراف کرد یه ذره حقوق اون چیزی که ملاک است چیز قانونی روز بخواد از بعد بیرونش کنه که دیگه میاد با اون پایین ترین حقوقی که داره چیز وارد کارگاه میشه. در مورد کارخونه ها همینطور، در مورد کارخونه ها بیش از 80% کارگرهای کارخونه قراردادی شدن
کارگران کارخونه نشون دهنده اینه که تا دیروز که من نمیدید کارگر فنی بودم و نسبت به شرایط کاری شونه میزدم و حقوقم و نسبت به اون تخصصم شونه میدادم، امروز اون کارگر فنی که از دیروز بیکار داره میاد و اومده با حقوق صد درصد حقوق 150 هزار تومان برای کار میکنه، این کارگر قراردادی یا مثلا کارگر رسمی نیست که بیاد حق چانه زنی داشته باشه، پس مجبور با همون حقوق با همون شرایط بیاد باید که این کارخونه کار کنه. وضعیت توی پروژه هایی که وحشتناک‌تر از این هست، پروژه های شرکت این هست مثل پتروشیمی، مثل جایی که فرق توسعه دارن، در واقع جایی که میخوان توسعه دارن، این نگاهی به اینا بندازیم. حالا توی کارخونه جا نساجی ها داریم میبینیم، نساجی ها عموماً با وضعیت مواجه هستن سالیان سالی که در کارخونه هاشون دسته میشه، تعدیل نیروهای آنچنانی درشون صورت گرفته و وضعیت جاده بستنشون و سود مجلس اومدنشون رو من میخوام بگم که بخواهیم این رو مایه بندی کنیم و وضعیتی که در مورد آگاهی طبقاتی که حاکم بر طبقه کارگر ایرانه با قنجه نگاهش بندازیم، یعنی فعلا این مسئله ما نیست که این کارگر امروز اومد آز جاده رو بست، امروز اومد فلان اعتراض کرد، اون بار آگاهی طبقاتی که حاکم بر جمعه میشه کارگری رو باید مد نظر بگیریم که دقیقا این بار آگاهی طبقاتی ارتباط مستقیم داره به اون توازن قوایی که آقا موسی به نظر من مطرح کردن، یعنی به همدیگه وابسته و پیوستن. یه ذره به عقب‌تر برگردیم، وقتی که تو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی نگاه بهش بندازیم، بحث تعدیل نیرو، بحث اخراج‌ها پیش اومد، اتفاقا علی‌رغم اون بحثی که آقا محمود می‌کنه در مورد خانه کارگر که خانه کارگر امروز خودش داره به سلام مخالف قرارداد هست، از دل همین خانه کارگر بیرون اومد همین قرارداد های موقت، یادمون نرفته دوره ای که کمالی وزارت وزیر کار بود، از دل همین خانه کارگر، یعنی با فرید با نفوذی که توی کارگران توی شورای اسلامی کار داشت، این دستنامه قرارداد های موقت بیرون اومد و توی این مورد مشخص از سال 76 به بعد تقریبا بشه نگاهی بهش کرد، یه تحولی توی در نگاه فعالین کارگری در واقع به نظر من ایجاد شد. اون تحول اساسا فارغ از یک نقدی درش دیده میشد که فارغ از اون چیزی بود که فعالین کارگری و پیشروان کارگری در گذشته جنبشگاری اساسا داشتن، این بود که یکی از اون شاخصهاشون بود که رویکرد علنی در واقع توی مبارزات کارگری مد نظر قرار گرفت، بعد سبک کار مد نظر قرار گرفت. سبک کار به نظر من موضوعی که امروزه بیشتر اختلاف نظر، یعنی فاقد این جنبش کارگری به ویژه فعالین کارگری و پیشروان کارگری، تنها چیزی که الان اگر اون پراکندگی رو داریم ازش نام میبریم فاقد این سبک نبود، این سبک کار باعث شده که اون پراکندگی اون تشتت جنبش کارگری حاکم بشه. برای اینکه فعال کارگری شرکت واحد میدونست داره چی کار میکنه، شرکت واحد 4 سال 5 سال 6 سال تلاش کردن فعالینش برای سندیکا، اومدن این سندیکا رو قدم به قدم، کاری ندارم که این سندیکا به کجا رسید، یعنی موضوع بحث این نیست بهش بپردازیم الان تو این کار، ولی میدونستن که میخوان تشکل کارگری به اسم سندیکا شرکت واحد داستن. ببین فعالین کارگری که جنبش کارگری به عنوان نوک پیکان رادیکالیسم کارگری همیشه تو سالهای مختلف عمل کرده، تظاهرات کارگری خانه کارگر رو از اون تظاهرات دولتیش تبدیل میکنن به تظاهرات ضد دولتی ضد سرمایه‌داری، این نقش فعالین کارگریه، این نقشی که فعالین کارگری تو این چیزا رسولا یه کارگرهایی که اعتراض دارن جلوی مجلس میرن، نقش فعالین کارگری باعث میشه که بیشتر اینا بخشی که خود به خود یه جای خود داره و به جلوی مجلس از شعارهای آنچنانی در واقع بیرون میاد ازش. اینا رو میخوام نگاه کنم بهش که الان دردی که جنبش کارگری در واقع گریبان گیرشه اینه که خود فعالین کارگری که اتفاقا بار سنگین رادیکالیسم جنبش کارگری رو در نقاط مختلف به دوش دارن میشن فاقد این سبک کاره، یعنی هنوز ما به عنوان یک فعال کارگری تکلیف خودمون ندونستیم که توی کارخونه چه باید کرد، بیرون از کارخونه چه باید کرد، با قراردادهای موقت چه باید کرد، جنبش بیکاران رو چجوری باید سازمان داد، این بعد مردمی که روزنی مرده. یعنی الان فرض من ممن نوری فعال کار بومانه فعال کارگری همین هنوز درگیر این هم که در باره چشمکشی ایجاد کنن با اون گرایش رو در رو در این وقت اگر شرکت واحد یه جنبش ایجاد شده ببینن چقدر که این جنبش برای گرایش من نمازن که اساسا وارد این جنبش بشن یا نشن تصمیم بگیرن وارد این جنبش بشن یا نشن گرایشات موجود در باره کار گرایشات کارگری من منظورم نه هر گرایشی باید از دنبه نظرم پراغندی بشه این قضیه یعنی باید شکافته بشه گرایشات موجود کارگری که اساساً برای منافع طبقه کارگر مبارزه میکنن این گرایشات اینو در واقع اتحاد عملی که داره ازش صحبت میشه باید بیان بشینن در واقع فعالین کارگری در اثر کشور و از جای مختلف چه مخالف گرایش من یا موافق گرایش من باشن بیان بشینن این اتحاد عمل رو در واقع ایجاد کنن اتحاد عمل فعالین کارگر گردهی از هم در مطالبه مشخص موجود اونم این مطالبه مشخص هم به توافق میرسن که امروز مطالبه مشخص روز چه چیزی میتونه باشه آیا ایجاد تشکله آیا مقابله با قرارداد موقته آیا مقابله با فلان چیزی یا فلان چیز این یه بحثی از قضیه من برمیگردم به همون فقط برمیگردم نمونه مشخصی که از روش طبقه کارگر میخوام نشون بدم طبقه کارگر که در حال دهه اخیر به نظر من به یک موضوع مشخص و مهمی دست پیدا کرد این هم تشکل مستقل امروز کارگر کارخونه علی‌رغم اینکه شورای اسلامی کار در کارخونه ممکنه باشه به این نتیجه رسیدن که طبقه کارگر با ایجاد بدون ایجاد تشکل مستقلش نمیتونه گامی از کار برداره یعنی امروز خانه کارگر چرا فرد شده در واقع کارخونه جز کارگر به خاطر وابستگیش به دولت بود ما اگر اینو برای تشکل کارگر در مد نظر قرار ندیم برمیگردیم به همون بحثمون اختلاف گرایشات در آینده اگر بخواییم نقیبی هم بزنیم به اون نقیبی هم بزنیم به اون تشکل سراسری باز همین اون چشمکیشهای گرایشی باز هم موجود خواهد این باید این درک از قرار تشکل کارگری داشته باشیم که تشکل کارگری یه تشکل مستقلی فارغ از هر گرایشی و هر گرایشی میخواد در این مسیر قدم برداره سرطان سرطان برای منافع طبقات جنبش کارگری و غیر از این نباید باشه بحث در واقع سوال اول رو من به این شکل فهم میکنم حالا میپردم به اون شرکت واحد به نظرم شرکت واحد همون چیزی بود که تو سوالات هم مطرح شد در عرصه فعالین کارگری شرکت واحد رو ما فعالین کارگری جدی نگیریم شرکت واحد وقتی سندیکاش ایجاد شد نگاهی بهش کردیم دورادور نگاه کردیم بعضن نگاهی بهش کردیم و منتظر ماندیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته شرکت واحد در واقع تبلور مبارزات دههای اخیر فعالین کارگری بود که به شکل سندیکا از اونجا بیرون آمد تبلور اون مبارزاتی بود که کارخونجات جریان داشت پیشوهای کارگری به یه دست میکشیدن باره تجربه فعالین کارگری باره تجربه جنبش کارگری بود ولی جاهایی در واقع ما اینو ندیده گرفتیم میخوام بگم جدی نگرفتیم شرکت واحد باید تجربی رو به دنبال داره که اگر بخواهم نگاه اساسی بهش بیاندازیم میتونیم خیلی چیزا به ویژون سبک کاری که صحبتش داریم ازش در بیرون بیرون و متاسفانه شرکت واحد به یه شکلی نمیخوام بگم سب درزد ولی به یه شکلی توی این مسیر تنها مونه توی این مسیر اسیر کشمکشان هست توی این مسیر مبارزاتش شرکت واحد جنبش مستقلی بود که یه تشکل مستقلی در خودش ارائه کرد با تمام کاستی ها با تمام ضعف هاش و قدرتی هم داشت قدرتی داشت که اومد 7000 کارگر تو تهران متشکل کرد سر ایجاد تشکل ایجاد سندیکا میخوام بگم تجربه شرکت واحد رو در نظر باید بگیریم که امروزه اگر اتحاد عمل میخوایم تشکیل بدیم اگر میخوایم سبک کاری رو درش به توافق برسیم به یه نتیجه به یه جایی نرسیم که در واقع شرکت واحد توی این مقاله بهش رسید. من الان بخوام برم تو اون چیز مقاله جنبش کارگری، اولین حرکتی که به نظرم توی این قضیه من صحبت های خانم محسنی رو بهش گوش کردم، چیزهای خوبی ازش یاد گرفتم. به اولین چیزی که باید در اتحاده، اولا یک ارتباط ارگانیک و سنجیدی باید بین داخل محیط کار و بیرون محیط کار ایجاد بشه. به نظر من ایجاد تشکل سراسری بدون ایجاد نهادهای توی محیطهای کار امکان ناپذیره. یعنی ما نمیتونیم که فارغ از محیط کار بیایم بیرون کلید یک تشکلی رو بزنیم بعد بگیم این تشکل هم ما تعالیم کارگری. ما جایی میتونیم که جنبش توده کارگری رو در ایجاد این تشکل کارگری فهیم بدونیم و مشارکت بدهیم اینا رو، اونجاییه که توی داخل کارخونه‌ها این تعالیم کارگری داخل کارگاه داخل پروژه ها با یک سبک کار مشخص و کاملا موجود برن داخل کارخونه‌ها کار کنن و سازماندهی در اون کارخونه رو همونجا سازمان بدن. و این ارتباط تنگاتنگ بین درون کارخونه درون محیط کار و بیرون از محیط کار به هم پیوند بدن. اونجایی که کارگر قرار میدی بله کارگر قرار میدی نمیتونه داخل محیط کار اعتراض کنه، ولی میتونه اونجا داخل محیط کارش نهادی رو ایجاد کنه اون فعال کارگری که بتونه چه به شکل مخفی چه به شکل نیمه مخفی چه به شکل علنی میتونه اونجا سازماندهی رو شروع کنه. ما الان شرکتی مثل خودروسازی ها داریم، خودروسازی ایران خودرو 30,000 نفر نیرو درش هست. توی این 30,000 نفر ما متاسفانه میبینیم که اطلاعیه میدن یکی به اسم جمعی از کارگران ایران خودرو، یکی به اسم نمیدونم فلان، یکی از به اسم فلان اطلاعیه رو جمع. این جمع مشخصا اتفاقا اونجا فعالین کارگری دارن عمل میکنن، اونجا این سالن با سالن بغل دستیش ارتباط نداره، این سالن با سالن برندستیش ارتباط نداره. ایران خودرویی که این همه مطالبه دیکته رو دست شد اصلا کارگران ایران رو بلش کنیم، بحث شیفت سوم هست، بحث تحقیلات جمهور اینا هست، مسائل مختلف رو سرشون ریخته. متاسفانه متاسفانه میان میگیریم که تمام ایران خودرو فعالی کارگری چشم دیگر رو همدیگر نداره. این یکی به اون یکی میگه ضد چرخ، اون یکی به این یکی میگه چرخ، اون یکی به اون یکی میگه نمیدونم سندیکالیست، اون یکی به اون یکی میگه فلان، اینا رو از هم دیگه دور. چرا باید اینجوری باشه؟ مگر غیر از اینکه منافع کارگران اینا خودرو در اونجا دنبال میشه، مگر غیر از اینکه اعتصاب یا اونجا هست به نفع کارگران ایران خودرو هست؟ این عاملی که با این عامل تشکلی که باعث میشه تو کارگاه ایران خودرو من باور دفعات قبلان تو هر سالانی باید یک کمیته کارگری تشکیل بشه توی ایران خودرو کارگزار دیگه، اونجایی که بشه مخفی، اونجایی بشه نیمه علنی، اونجایی بشه علنی، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بتونی داخل محیط کار سازماندهی تو شروع کنی. این سازماندهی رو که نخواهی از اونجا شروع کنی نمیتونی بیا فریاد بکشی که کارگران امروز اعتصابه هنوز جان میرونه، کسی تو رو نمیشناسه، ارتباط با جایی نداری، کارگر جنبش توده کارگری در تو غریبه. ولی امروز اگر من نوعی با کارخونه دارم کار میکنم اون سبک کاری که دارم میگم به توافق برسم با کارخونه بغل دستم ارتباط میگیرم هماهنگ میشم، وقتی اگر حقوقا رو ندادم میتونم بتونم با سه تا چهار تا کارخونه رو جلوی مجلس سازماندهی کنم بیارم جلوی مجلس. ولی اگر این بیارتباطی باشه با اون کارخونه این سبک کارم باید شکل سراسری به خودش بگیره. این ارتباطات موجود بین کارخونه جا به اضافه اینکه باید بیرون از کارخونه قاتل نشیم، جنبش بیکاران باید ایجاد بشه، جنبش کارگران قراردادی باید ایجاد بشه بیرون از کارخونه، برای اینکه داخل کارخونه نمیتونن این چیز مبارزت رو پیش برن، اخراج میشن، تهدید میشن. و این ارتباطات در واقع کارگری که میگم شکل بگیره بدون دخالت اینکه فرض فلان من گرایشم، مثلا فرض کمیته کارگری رو قبول نداره، مثلا فلان چیز، حالا چون این اونو قبول نداره اینو مثل نظرنده فرض بعدی هم که الان دارم من میکنم تحکیدم برای این نیست که مثلا صرفا فرض مثلا بگم فلان نهاد اسمشم کمیته کارگری باشه.
فکر میکنید ترکیب زیاد اینکه مثلا به اسمی کمیته
کارگری این آدم دیگه میکنید؟ من اصلا ترکیبی ندارم بگیرم. من
اصلا ترکیبی ندارم. حالا تو جای خودش کردیم. چون یه دیگه ازا نکنم و یه سالکار دارم کنم. مثلا من این سیزه یه من زور داریم. با سه تا واژه مختلف اون منظورم میشه باید با هم رو جمع کنیم. ولی وقتی میره بحث میکنه یه منظور من با اون یکه. خود کوبیدن روی واژه مشخص یه نازا جمیدی رو بگیدی برای خودتون ببینید داریم اینکه مثلا من شدن توی یه کمیته کاره یعنی اون میگه من تنظیم کاریستم همه شما تو یه کار رو در انجام میدن اصلا یعنی چی؟ کسی که اون طوری که تو محیط کار به فعالیت کارگری میپردازه برای مدیریت کارگری برای ایجاد اقتدار کارگری تلاش میکنه چه فرقی میکنه چه اسمی داشته باشه بعد ما یک چیزایی که یه واژه های جای دیگه به کار بردن بعد میام اینجا مثل خوش به هم میگم چندی کاری به کسی میگم که فقط بگه آقا من تو کافیه خیلی یه دارم میگم یه دارم یا دو دیگه کار ندارن دولت قرارداد موقت رو مینویسه یا مجلس هست به من رفتی ندارم مثلا اون فهمی کاری کنه ولی کارگر فعالی که به این جنبه از کار از توجه داره غیر از اینکه سر یه قرارداد حقوق خودش بحث کنه بحثهایی دیگه میکنه مورد بهصلاح مورد توجهش هست مسئله که تو جامعه میگذره اصلا من تو بحثه رو اونو مبارزه میکنه چیزی رو چیکار میکنی سر میکنی چیسیه حالا این به اون خوشحال بگه من طرفدار سندیکا بعد یعنی چاک بده که من نه از سندیکا خیلی میکنم بعد اون طرف هم واقعا جدی بگیره با اون چیز کنی که تو سندیکالیستی من مثلا طرفدار جدی خیلی از این من چون خودم سالها کار کردم میدونم خیلی از این بحثا ناشی از این که ما دچار یه اختشاش مفهومی هستیم این نیست که مفهوم ها چیزه بده مفهوم یه چون اشاره کردم گفتم لنین واژه شورا رو از اون شکل مدلی برداشت که تو کارخونه بود از بهکنی که اختراع نکردیم یه مدلی اول تو کارخونه به وجود اومد اینا اصلا اینجا کسی مثلا میتره میگه طرفدار شورا من میبینم که اون کسی مثلا من مثلا میزنم رفتیم میگه مثلا من طرفدار شورای کارخونم عمل کردش از اون سندیکالیستان سخت و عقبتر شده هیچ کار نمی کنه شورا یعنی پیشتورا فقط یه توی واقعا مدیریت کارگری رو در اصلی تولید در سطح کارخونه سازماندهی کنید همینجوری نیستش که من مثلا تو این چند سال فقط یه مورد شما مثال میزنی کارگر دینار کرده بودم قبلیش مثلا من یه طرفدار شورایی سال با فرا سرس میکنم تو طرفدار اصلاحی نفرد تحصیل شد اصلا چی کدومش واقعا اینجا به اون منظوری مثلا اینی که اقتدار کارگری در سطح کارخونه در مقابل اقتدار مدیریت قرار داده میشه اینه هرچی تو این اقتدار کارگری رو تقویت کنی قدرت مدیریت کم میشه از نفوذش کم میشه و کارگره میان بالا حالا چه فرق میکنه اسم اون باشه من طرفدار شورا من طرفدار سندیکا یا مثلا طرفدار کمیته کارگری واقعیتش اینه که اینا فرق میکنن ولی اون جایگاهش اینجا نیستش که من سندیکایی به کسی میگم که من سندیکایی سندیکا یه واژه بین‌المللیه و واقعا به حرکت کارگری اطلاق میشه که به خلاف کارگر بستر مسائل سنفیشون بیان به شونه زنی بپرینا ولی واقعا فکرون چقدر این بحث و علمی و معلیت اعراقه سندیکالیست من به کسی میگم که آگاهانه خودشو نه با کارگری بود که مثلا حالا در سطح کارخونه خیلی در تلاش میده آگاهانه خودشو از سایر حرکات مثلا اعتراضی جامعه به یه شکلی جدا میکنه که مثلا اصلی کارا این اون سندیکالیسته که من اصلا فکر اون رو از اون برزندی داشته باشیم با سندیکالیسته یعنی به هر حال فعالین کارگری یه جوری باید با جنبش آزادی کارگری رو مدرد با جنبش آزادی خواهی دموکراسی خواهی پیوند داشته باشه این من فکر کنم یه مقدار حالا تو خیلی رو سطح کار صورت کنم دوره سمت که تو بولتای کار فعالیت کارگری گردید این بحث ها سارم من یه مقدار زیادش رو به خاطر اختلاف مفهومی میدیم
من دیگه چه باید جمع کنم؟ من به شخصه هم بحثی چه کار محسن کردم، من به شخصه روی خودم الان روی چیز خاصی تاکید نمی کنم، بچه سندیکالیزم و من به شخصه خودم جدای از سندیکال میدونم. سندیکالیزم تفکری رو که در دانان را به صدا جامعه سرمایه‌داری پرورش میده و اصلا دوان ستون بازوهای راست جامعه سرمایه‌داری هست، ولی متفاوت کار میشن با سندیکال و سندیکالی. منتها به نظر من طبقه کارگر، جنبش کارگری میگم، طبقه کارگر هر نوع تشکلی رو خودش لازم میبینه روش عمل کنه و حتی درگیر باش بشه و فرضایی به این نظر برسه که این تشکل مورد نظر من درست نبوده، از اول نباید بسیار پافشاری میکردم، خود خود طبقه کارگری که تصمیم گیرنده میشه. نمیشه از بالا یه چیزی رو تذلیل کرد به طبقه کارگر که فرض مثلا امروز شورا باشه یا کمیته کارگری باشه یا سندیکا باشه. ولی اون چیزی که در واقع بحثی که از استفاده من در این من تصورم هستش، اگر یک جمع گسترده فعالین کارگری باشه، من به شخص از سبک کاری که مد نظرمه میام و ازش دفاع میکنم تو سبک کارم و تلاشم برای اینه که اون سبک کاری که کار کردم و به قول شما دغدغه من هست تو محیط های کاری این سبک کار ارائه بدم سایدم، ولی در نهایت اون اتحاد عمل برای اون مطالب مشخص این تصمیم جمعی که به این بهتره این قشنگ داره، حالا هر چی میخواد باشه این تصمیم جمعی مهم اینه که امروز فعالیت کارگری به یک موضوع مشخص مطالبه مشخص کاری یه مطالبه مشخصی تصمیم جمعی رو گرفتن و اینو میبرم به عنوان این تبریکات توی کارخونه یا کارگاه یا بیرون هر جا که هست اینو ارائه میدم برای رسیدن به اون چیزی که تشکر کارآفرین تو ادیت میشه. من باید در این دو قطع میکنم و نکار من بحثم بسر خالیه قرارداده بود که اصلا وقتی اعتراف صورتی بود که افتار اعتراف کار کنه شدیدا باش برخورد میشه اعتراف میتونه بکنه اعتراف نیست. من برای مثلا مشخصا برای کارگر قرارداده یا برای کارگر بیکار دیگر اگر در خود تو کار کنه این نمیتونه این اعتراف رو بکنه میتونه سازماندهی کنه بیرون از کار کنه تمام مصاحبه درسته؟ ولی کارگرایی هست که مثل کارگرای ایران خود و دیزل الان کارگرای قراردادی هست تونستن یک نوع سازماندهی رو خوبی رو ارائه بدن با اینکه کارگرای قراردادی هست و اونجا اعتراضات مداوم که دو هفته پیش بودن دوباره یه اتصال قضایی دوباره که ایران خود و دیزل را انداختن خیلی عالی دارن کار میکنن، خیلی انسجام خوبی دارن و راه اخراجشون هم اتفاقا گرفتن، راه تغییرشون هم گرفتن.
اینا میدونم خارج از هم در که صدر این که اصلاح بشن خارج از محل کارشون دست که تشکلگاهی و به اصطلاح اعتراض بدن، چون من این مدیان اینه که آیا این راستار شما چجوریه؟ چجوری میتونن اینا خارج از اون محل کارشون چجوری عنوان کنن به اعتراض بدن به تشکلگاهی؟
من اول یه نمونه مثال بذارم در مورد کارگرای قراردادی. به نظر من کارگر قراردادی فارغ از اینکه هر کجا دارن کار میکنن داخل کارخونه تو بازار خودشون داشته باشن کار خودشون میکنن، ولی بیرون از کارخونه جا میتونن تشکلی بزنن، اون تشکل کارگران قراردادی سازمان بدن این اجزا امروز اگه این کارگران قراردادی میزان باید جمع میشن به سران دوری مجلس پس اعتراض کنن سر قراردادهای موقت این هزار نفر دیگه در تیم کارفرماهاش نیستن ببینید این یک چیز شیوهاست به نظر من برای اینکه هم جمعی مبارزه کنن اعتراضشون پیش ببرید هم مورد حضور اون چیز کارفرماهاش نباشه.